در عرصه سیاست بیان کرد، در عرصه رسانه بیان کرد. اصلا میشه در واقع پیام دینی رو در واقع در ظرف رسانه قرار داد به عنوان یک ابزار یا خیر؟ که در واقع عده‌ای مانند حالا نیل پستمن میگفتن اصلا پیام رسانه و پیام معنوی رو نمیشه، پیام در واقع دینی رو نمیشه در ظرف رسانه مطرح کرد. عده دیگه معتقدم با حفظ شروط و شرایطی میشه در واقع از این رسانه‌ها و ابزارها کمک گرفت برای اینکه ما بتونیم پیام دینی رو به مخاطبانمون برسونیم. حالا در این نشست می‌خوایم ببینیم که در واقع پیام دینی که حالا بعد تو رسانه ریخته بشه اصلا آیا باید این اقدام انجام بشه یا خیر، و این پیامی که می‌خوام از طریق رسانه منتقل بکنیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، مخاطبمون باید چگونه باشه، و در عرصه کشور خودمون ما چه کار کردیم رسانه‌های ایران. چون الان حالا من مثال میزنم، پیام‌های تجاری ما که در واقع تو رسانه‌ها منتشر میشه مخاطب خیلی بیشتری داره نسبت به پیام‌های دینی ما. ما چه کردیم؟ چرا جذب تو جذب مخاطب حالا تا حدودی موفق نبودیم؟ این دلیلش چی هست؟ کلا تو این نشست حالا این طرح مسئله و طرح موضوع من خواهش می‌کنم آقای دوستان، آقای دکتر، آقای
دوران هستن،
خواهش می‌کنم آقای دکتر
فتیه.
خواهش میکنم. به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دوستانی که دارن سلام میکنم، به صورت آنلاین تماشا میکنن این میزه گرد و این گفتگو رو، و بسیار هم تقدیر میکنم از این زحماتی که به هر حال مجموعه دوستان در مؤسسه زیتون دارن میکشن برای احیای نام آقا امام حسین علیه السلام. در مورد نکته‌ای که شما فرمودید، حالا نحوه تعامل دین با مقوله رسانه و حتی مقولات دیگه مثل تربیت، مثل آموزش، نمیدونم تدین، دینداری و امثال اینها، خب سخن بسیاره. به قول شما دیدگاه های پستمن هست، دیدگاه های دیگه‌ای وجود داره. ما به نظرم توی این 14 دهه اخیر اتفاقی که افتاد این بود که حالا دوستان و بزرگواران و اساتید دیگه‌ای هم گفتن، به دلیل اینکه از ماهیت منبر خاطره بسیار خوشی داشتیم توی حتی مثلا سده اخیر یا دو قرن اخیر و بعدم پیش از انقلاب اسلامی، احساس کردیم که منبر میتونه تمام اقتضائات رسانه‌ای ما رو به هر حال به خودش اختصاص بده و بهترین رسانه ممکن هست برای تبلیغ تو هر حوزه، حتی سیاست، حتی برای تعلیم و تربیت و سایر موارد. به همین دلیل سلام علیکم. به همین دلیل تلاش شد که مقتضیات و ویژگی‌های یه مدیومی مثل منبر رو که عملا رسانه هست، حالا مفصلا هم میشه راجع به این صحبت کرد که چرا رسانه هست و چه اختصاصاتی داره این رسانه، میتونیم مفصلا توضیح بدیم، اما تلاش شد که این اتفاق بیفته. به قول آقای دکتر محسنیان، ما منبر رو آوردیم تو رادیو و رادیو رو هم آوردیم در تلویزیون. حالا که مثلا تو این 7-8 سال اخیر، دهه اخیر و به هر حال مثلا 3-4 سال اخیر که میبینیم عرصه فضای سایبری به شدت همه گیر شده، دیگه نمیدونیم حالا منبر رو چجوری بریم توی فضای سایبری. این اتفاق خب به این دلیل بود که بزرگان و سیاستگزاران حکومتی در جمهوری اسلامی مقتضیات رسانه رو نمیشناختن و فکر کردیم که همون تریبون و همون میز خطابه و همون منبره میتونه بیاد عیناً در رادیو و تلویزیون و بعد مردم هم دیندار میشن و به مرور مثلا تعلیم و تعلم هم براشون انجام میشه و سایر اقتضاعات به اون چیزایی که مد نظر حکومت و حاکمیت هست انجام میشه. اما این نبود، یعنی رسانه مقتضیات خاص خودشو داره. من خدا رو شکر تو همین دولت و هفته گذشته بالاخره این کتاب مخاطب پنداری مجوز گرفت، مخاطب پنداری در ایران معاصر. من رساله دکتریم رو این بود که ما احساس میکنیم افرادی که پیش روی رسانه ها میشینن، رادیو رو گوش میدن، تلویزیون رو تماشا میکنن و حتی بعد دارن از فضای سایبری به عنوان کاربر استفاده میکنن، همون مخاطبانی هستند که جلو منبر نشسته بودن و همین جوری میخواستیم اینا رو هدایتشون بکنیم، تعلیمشون بدیم، تربیتشون بکنیم. اینم فقط عرض کنم خدمتون، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. شما مثلا وقتی رضا شاه اون بیانیهشو میده، وقتی سال 1319 رادیو رو میاد تأسیس بکنه تو ایران، میگه من یک ابزاری رو آوردم که مردم رو تربیت کنم، یعنی فکر میکنم مثلا مدرسه داره افتتاح میکنه، در صورتی که خب رسانه این اقتضا رو نداره. رسانه محدودیت‌های خاص خودش رو داره. شما اگه بار کنید مسئولیت نهادهای تعلیم و تربیتی، دینی، اجتماعی، سیاسی، احزاب، همه اینا رو رسانه، رسانه از کار اصلی خودش هم که اطلاع رسانی و سرگرمی مردمه خواهد ماند. و این اتفاق متاسفانه افتاد تو کشورهای اسلامی، این خیلی زیاده، تو جمهوری اسلامی ایران از همه بیشتره. و اینو من خیلی مبسوط یه مدل نظری مفهومی آوردم بحث مخاطب پنداری تو همون کتاب مخاطب پنداری در ایران معاصر که انشالله بالاخره دو هفته آینده امیدوارم چاپ بشه. مجوزش الحمدلله اومده بعد 7-8 ماه، دولت قبلی بود شک نکنید که چاپ نمیشد، مجوزم نمیگرفت. الحمدلله این اتفاق افتاد و تو اون مدل نظری مفهومی من گفتم این نگاه موج میزنه که ما آقا رسانه رو هم مدرسه میبینیم، هم دانشگاه میبینیم، هم حسینیه میبینیم، هم مسجد میبینیم و همه توقعاتی که از اون نهادها داشتیم و داریم دوست داریم که رادیو تلویزیونمون هم همون کار رو بکنن، در صورتی که این نشدنیه. اقتضای رسانه و کارکردهای رسانه، خب دوستان آشنا، بحث اطلاع رسانیه، بحث خبر، بحث سرگرمی خیلی ویژه که شما مثلا تلفیق کارکرد میبینید، مثلا اینفوتینمنت دارید، اطلاع رسانی و سرگرمی، ایجوتینمنت دارید، آموزش و سرگرمی. آموزش هم نه اون آموزش که تو مدرسه و دانشگاه و تو کلاس درس اتفاق میفته. شما تو کلاس درس میای ثبت نام میکنی، مثلا واحد درسی تو میگیری، استاد رو ملاقات میکنی، 16 جلسه 20 جلسه میای سر کلاسش، واحد برمیداری، میری امتحانش رو میدی، درسش رو میخونی. اونجا خب بالاخره یه چیزای آموختی، ولی پای تلویزیون که این اتفاقات نمیفته که ما مثلا میگیم آقا مثلا رسانه ما میتونه دانشگاه باشه، میتونه مدرسه باشه و امثال هم. به نظرم این خطای دید باعث شد که ما اصلا کل مسیر رو اشتباه بریم. و بعد یه وقتی رسانه رو نمیشناختیم، نظریات رسانه رو نمیدونستیم، مثلا به گوش شاید مسئولین ما نخورده نظریه مثل نظریه استحکام که اگر شما حتی پیام دینی هم داری تو رسانت پخش میکنی، نظریه استحکام میگه آدمی که دین داره با این پیام دیندارتر میشه و علاقمند میشه به این فضا، و آدمی که بیدینه اتفاقا دور میشه، اون کانال رو عوض میکنه. الان هم که دیگه ریموت کنترل حالا 10-15 سال حداقل دو دهه هست اومده، تو فضای سایبریش هم همینه. یعنی این نظریه استحکام اینو میگه. و بعد اتفاقی هم که افتاد، ما مثلا تا همین دهه 80، اواسط دهه 80 که بالاخره مثلا و هنوزم تا شاید مثلا همین چند سال اخیرم تلویزیون رسانه اصلی و انحصاری و مونوپول بود، به هر حال اتفاقی که شما میبینید پشت این قضیه میفته این که ما فکر میکنیم با تکرار پیام این بالا میره یادگیری، در صورتی که ما تو رسانه یه قاعده داریم، بومرنگ افکت، اثر بومرنگ. اثر بومرنگ میگه هر چی تو تا یه حدی این آموزش میبینه، بعد از اون حد و دریافت میکنیم، بعد از اون حد مثل همون شکری میمونه که تو لیوان چاییتون شما میریزید تو استکان چایی، تا یه دوره هم میزنید و این حل میشه، بعد از اون هی رسوب میکنه، رسوب میکنه و دیگه حل نمیشه. مخاطبم همینطوره، مخاطبم تا یه دوره اون پیام رو جذب میکنه، بعد از اون حد حالا اصطلاح خوبی نیست دیگه، برمیگردونه اینو. بومرنگ افکت یعنی اینکه برمیگرده تو صورت ارسال کننده پیام و سازنده پیام، اون کارگردان، اون بالاخره نویسنده است یا سیاستگزاره. و این اتفاق تو رسانه‌های ما افتاد، تو جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد. آدم‌ها رو انقدر آوردیم تو رسانه که دیگه مردم علاقمند نبودن اینو نگاه کنن، انتخاب‌ها و آپشن‌های متعددی داشتن، یا رفتن ماهواره یا کانال دیگر رو زدن. پیام دینی هم همین جوره. ما به همین دلیل، من الان احساسم اینه که برای قشر متدین ما دچار کم بوده پیام مذهبی نیستیم، اتفاقا دچار زیاد بودیم. خیلی آره، خیلی باید، من به نظرم به قول بعضی از این هنرمندا و بالاخره جوونا، ملو حرکت بکنیم، مثلا نگیم بیایم سرمایه گذاری کنیم تو اخلاقیات و پیام مستقیم دینی، به جای اینکه جاذبه ایجاد بکنه متاسفانه دیگه داره دافعه ایجاد میکنه تو جامعه ما. اما در این حال برای منطقمون، برای هندوستان، برای پاکستان، برای اطراف، برای اروپا، برای امریکا این جاذبه هست. اصلا کار نکردیم، سرمون کردیم تو لاک خودمون تو این تقریبا 4 دهه اخیر و فکر کردیم که آقا مردم ما مسلمون میشن. ما متاسفانه الان میبینیم دین گریزی داره یه جاهای بیداد، یعنی شما کلا نگران میشه
این عملکرد رو کلا در جهت منفی میبینید.
من نمیتونم بگم مثبته، حالا مثبت در حد اقل نیست. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا به هر حال درگذشت این عزیزانمون رو توی گلستان در معدن به هر حال تسلیت عرض میکنم خدمت دوستان و کسانی که به هر حال این برنامه رو دنبال میکنن و امیدوارم به هر حال این حوادث تکرار نشه که متاسفانه گویا فعلا تقدیر اینه یا به هر حال اتفاقات داره طوری به گونه ای میره که ما باید حوادث تلخی و مثل این حادثه رو هی تکرار کنیم در روزهای به هر حال متفاوت و در آینده و در آتی انشالله که متوقف بشه، ولی به هر حال هی داره تکرار میشه. اما بحثی که به هر حال قرار سعی صحبت کنیم، من ابتدا بگم که رسانه سنتی من در موردش نمیخوام صحبت کنم، به هر حال منبر و خطابه و به هر حال کنشگران این عرصه و چگونگی پیام و محتوای این پیام ها خودش یک سرفصل متفاوتیه و باید در یک جلسه دیگه در موردش صحبت کنیم. ما در مورد رسانه ها به معنی رسانه های جدید میخوایم صحبت کنیم، اما باید اینو گفت که رسانه های جدید قطعا کنشگران جدید خودشونو خواهند داشت. روحانیت قطعا نمیتونه در رسانه های جدید کنشگر باشه. روحانیت داره یک ویژگی هایی هست که برعکس به معروف ضد تبلیغ و در رسانه های جدید ایجاد میکنه، به دلیل به هر حال هویت صنفی که داره و به دلیل به هر حال عنوان یک مبلغ یک نگاه به دین داره سعی میکنه پیام رو منتقل کنه به جامعه و سعی میکنه تبلیغ کنه. کار رسانه جدید تبلیغ نیست، کار رسانه جدید به هر حال دادن اطلاعات به مخاطبه. برای همین روحانیت بلا شک نمیتونه در عرصه به معروف رسانه جدید ورود کنه و خطایی که داره صورت میگیره در حوزه های علمیه و در فضاهای به معروف مذهبی ما، اینکه روحانیت رو دارن بهشون آداب و آشنایی با رسانه رو بهشون آموزش میدن که بیان اینها کنشگر بشن، قطعا این طرح شکست میخوره، چون روحانیت از ابتدا در نظام آموزشی به معروف پرورش پیدا میکنه که فکر میکنه هر جا میشینه باید مبلغ یک نگرش، یک ایدئولوژی، یک فرقه یا یک مذهب باشه. با این نگاه قطعا میایم سراغ رسانه‌های جدید که به هر حال رسانه‌های جدیدی که وجود داره، از بحث به هر حال نشریات و روزنامه‌ها و مجلات نگاه کنیم، بحث تلویزیون رو نگاه کنیم، بحث فضای مجازی رو نگاه کنیم، قطعا ما نتونستیم به معروف هیچ قدمی در رسانه‌های جدید در تولید پیام مذهبی با استانداردهایی که در انتقال پیام داشته باشیم قدم ور نداشتیم، به گونه ای که ما الان مثلا در نشریات مکتوب بعضی نشریات به طور خاص تو حوزه بومن دین وارد شدن، نگاه میکنیم هیچ المان استانداردی رو توی نشریات شما نمیبینید. از طرح جلدشون شما نگاه کنید، از استفاده از بولد کردن مدیر مسئول و شخصیت هایی که اسپانسر اون نشریه هستن شما نگون که چقدر غیر حرفه‌ای دارن عمل میکنن، از فونت و بمعمن تیتزنی هاشون نگاه کنید، از زیر تیتراشون نگاه کنید، از سو تیتراشون نگاه کنید، ورق که میزنید اصلا هیچ جاذبه‌ای برای ورق زدن در این نشریات تخصصی دینی نداره. وقتی که صحبت میشه میگه این نشریه تخصصیه، ولی همین نشریه تخصصی هم به هر حال یک استانداردی داره، یک تعریفی داره، کسی که میخواد صفحه بندی کنه حداقل با تیتر رو بشناسه. متاسفانه رسانه‌های دینی در ایران توسط کسانی تولید دارن میشن که هیچ آشنایی با رسانه و دانش رسانه ندارن و وقتی هم که به هر حال مورد نقد قرار میگیرن، به دلیل اینکه در بافت مذهبی بزرگ شدن که نقد یک نوع توهین تلقی میشه، ناخواسته براشفته میشن و نسبت به نقد موضع میگیرن و به همین دلیل اصحاب حرفه رسانه و آکادمیسیانایی که در رسانه حرف برای گفتن هستن دارن، به هیچ وجه به خودشون اجازه نمیدن که این رسانه ها رو نقد کنن و به هر حال سری که درد نمی کنه دستمال نمیبندن. تو بحث نشریات به هر حال به طور خاص همون نشریات به طور عام به هر حال میبینیم که بعضی از نشریات عمومی مثل مثلا روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان، و روزنامه های این طرفی مثل شرق نمیدونم وقتی میوارد حوزه دین میشن بسیار با معروف ناآشنا و بسیار نامطلع نسبت به حوزه دین مطلب می نویسن. اینها دو بخشن، یه بخششون کاملا ایدئولوژیک نگاه میکنن، یعنی دینو به مثابه یک ابزار برای قدرت خودشون در نظر میگیرن، مثل کیهان، مثل به هر حال نشریاتی از قبیل دوستانی که به هر حال از این تیپ رسانه ها به حساب میان. توی روزنامه‌های این طرفی که به هر حال ادعای روشنفکری و ادعای به هر حال اصلاح طلب دارن، ناآشنایی و ناآگاهی نسبت به دین موج میزنه که باعث برعکس پاشنه آشیل اون رسانه میشه. یعنی اون رسانه به جای اینکه بتونه مخاطب و با دانش و دین آشنایی بده، برعکس باعث میشه که یک دانش اشتباهی رو به اسم دین به مخاطب منتقل کنه و از طرف دیگه پاشنه آشیل خودش بشه به دلیل به هر حال قانونی که در جمهوری اسلامی وجود داره و نسبت به مسائل دینی حساسیت ویژه‌ای داره. و از طرف دیگه اینها هم به همچون اون رسانه‌هایی که به اسم، حالا من چون اینا مصطلح در جامعه این اسمو به کار میبرم، به اسم اصولگرا شناخته میشن، اینها هم متاسفانه دین و ابزاری میکنن برای تبلیغ ایدئولوژی روشنفکری دینی. یعنی به این فکر نمیکنن که وظیفه یک رسانه به معروف تبدیل باید نشه به یک ارگان، به یک بولتن، به یک نشریه حزبی. کاملا وقتی که شما در این نشریات ورق میزنید احساس میکنید داره تبلیغ میکنه مثلا عبدالکریم سروشو، داره تبلیغ میکنه محسن کدیور، داره تبلیغ میکنه سید جواد طباطبایی. اصلا فکر نمی کنید که داره دین رو معرفی میکنه، برعکس داره یک شخصیت رو تبلیغش میکنه و به عرصه میرسه. پس تو این زمینه از دو طرف ما داریم آسیب ببینید تو عرصه. تو بحث تلویزیونی اگه وارد بشیم باز میرسیم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی که تنها رسانه جمهوری اسلامی هست، یعنی تنها رسانه که به هر حال تو کشور هست، و شبکه‌های ماهواره‌ای. اگه باز به اینها هم نگاه کنیم میبینیم که رسانه جمهوری اسلامی کاملا ایدئولوژیک و سیاسی مثل همون نشریه کیهان به دین نگاه میکنه و فکر میکنه اگر دین با اون دریچه به جامعه عرضه بشه خدمت به جامعه کرده، در حالی که خطای بزرگی میکنه و باعث دینگوریزی میشه. هرچی دین متنوع با ابزارهای مختلف با گرایش‌های مختلف به جامعه معرفی بشه، جامعه بر اساس صلاحی خودش به دین توجه میکنه. وقتی شما یک نگرش رو به اسم دین به مخاطب منتقل میکنید، ناخواسته بخش کوچکی از جامعه فقط مخاطب شما قرار میگیره. پس دین در جامعه همین دیده نمیشه و دینگوریزی خیلی جدی ممن پیامدش خواهد بود از این روش. در نشریات در شبکه‌های دینی ماهواره‌ای باز می‌بینید که منبر رو آوردن توی شبکه ماهواره‌ای، غیر جذاب، امین مجری کاملا با معروف احساس میکنه که طرف مقابلش یک آیت اللهی هستش که نباید باش مواجه کنه، باید هی آیت الله رو ده ها بار تکرار کنه، باید القاب و صد ها بار تکرار کنه. اسم با معروف اون مرجع یا اون شخصیتی که داره این رسانه رو تبلیغ میکنه بارها با حضرت آیت الله العظمی تکرار میشه و خود مخاطب رو کاملا دفع میکنه با این روش. و از طرفی سعی میکنه یک ایدئولوژی به هر حال محدود متسلب منجمد و به دلیل اینکه اسپانسر محدودیت ذهنی داره، مبلغ محدودیت ذهنی داره، به اسم دین باز ترویج کنه. بعد تو فضای مجازی من احساسم اینه، در فضای مجازی یه مقدار، همش من فضا رو تیره نشون دادم، فکر می‌کنم یک مقدار فضا بهتر شده به دلیل اینکه کنشگران عرصه رسانه به یک تنوعی رسیدن. افراد میتونن به تنهایی خودشون مبلغ دینی بشن. یک فرد میتونه وبلاگ داشته باشه، میتونه کانال داشته باشه، میتونه توی اینستاگرامش، میتونه توی فیسبوکش تبلیغ کنه. و از طرفی جوانهایی وارد به معروف عرصه رسانه شدن که در ابتدای هم نیازی نداشتن که از طرف افراد خاصی حمایت بشن. ممکنه در آینده برای توسعه کارشون نیاز به حمایت‌هایی داشتن، اما چون خودشون و هویت خودشون رو ساختن، ناخواسته اسپانسرها هم میدونن که اگر میخوان اینها رو ساپورت کنن، دیگه اون رسانه، رسانه دینیه، رسانه حضرت آیت الله فلان یا رسانه فلان شخصیت سیاسی یا رسانه فلان روشنفکر دینی نیستش که قرار باشه اونو تبلیغ کنه. من حالا این قسمت رو تموم میکنم، حالا به قسمت بعدی.
با تنوع در واقع رسانه ها بیشتر اعتقاد دارین که در واقع هرچی رسانه ها متنوع تر باشن و در دسترس افراد بیشتری قرار بگیرن، بهتر میشه تبلیغات رو انجام داد؟
نه، من احساس میکنم که اصلا با معروف هیچ حرکتی در عرصه رسانه دینی در ایران وجود نداره، یعنی ما اصلا نداشتیم و نداریم، به این دلیل که ما رسانه سنتی و همونطور که حضرت استاد گفتن با معروف آوردیم تو رسانه مدرن و جدید همه واردش کردیم، یا اینکه اگرم اومدیم تو رسانه جدید با کنشگرای وارد رسانه جدید شدیم که اصلا هیچ آشنایی با رسانه جدید ندارن، اونهایی هم که آشنایی دارن به دلیل فضای بسته ایدئولوژیکی که نه تنها در نهادهای حکومتی و رسانه‌های حکومتی بلکه در رسانه‌های دینی سنتی ما در قم، مشهد، اصفهان که به هر حال اینها شبکه‌های مختلفی رو دارن راه میندازن با گرایش‌های مختلف، متوجه نیستن که این خود یک ضد تبلیغه. یعنی طرف پولو داره طوری خرج میکنه که کاملا عکس اون داره ازش به هر حال به نصیبش میشه.
درست. ممنونم. من یه سلامی عرض میکنم خدمت افرادی که آنلاین دارن تماشا میکنن، حدود 200 نفر ما رو دارن آنلاین تماشا میکنن. آقای فتی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، عیاد شبانی را هم تبریک عرض میکنم خدمت همه ارادتمندان ابا عبدالله الحسینی علیه السلام. البته من خواستم بحث مقدماتی کنم، این مدرس رفتن سر اصل مطلب و خلاصه کل فیلم رو لو دادم برای دیگه
خیلی شاید نظرا مصادر دیگه
آقای جذاب نباشه، ولی من عرض ارادت دارم خدمت استاد که حالا استفاده کردیم از فرمایشاتشون و آقای دکتر تفرشیان در خدمتشون هستیم، ما ارادت داریم. عرض شود که من یه مقدماتی بحثی حالا به ذهنم رسیده بود در مورد بحث رابطه رسانه و دین اشاره کنم. این هست که به نظرم در مورد بحث رسانه و دین، حالا به اصطلاح طلبی تحریر محل نزاع بخوایم بکنیم، باید خب بدونیم دین چی هست، رسانه چی هست، و بعد بتونیم در مورد نحوه تعامل این دوتا با هم صحبت بکنیم. به نظر من در مورد دین خب دوتا بحث میشه مشخصا مطرح کرد. یکی حالا عقاید دینی هست، حالا هم بحث‌های کلامی، فقهی، اصولی، چیزایی که عنوان اعتقادات دینی افراد هست، و دومی هم آثار و تبعات اجتماعی دینداری افراد هست، که حالا چیزی که مثلا بشه گفت اون چیزهایی که قابل مشاهده هست، ویزیبل هست برای مخاطب و برای رسانه‌ای که میخواد گزارش بده. به نظر میرسه که این دوتا رو کمی از هم تفکیک بکنیم، یعنی عقاید دینی با تبعات اجتماعی دینداری افراد، به نظرم این اولا تفکیک بشه. نکته بعدی که هست در مورد خود دین اشاره کردم، دو تا مقوله اعتقادات دینی هست و مقوله تبعات اجتماعی دینداری افراد. در هر دو زمینه حالا بخوایم مستقیم مشخص بکنیم، شاید نشه گفت که هیچ کاری نشده، حالا من در این زمینه خب خیلی قبول ندارم که هیچ کاری نشده، به هر حال بستگی داره که ما نگاه ما به اون که کار بشه چی هست. خب رسانه انتقال پیام عمده‌ترین کارش هست دیگه، به هر حال انتقال پیام یا انتقال یک آگاهی، به هر حال حتی اون منبری هم که فرضاً میاد حرف میزنه، بالاخره یک چیزی داره به مخاطب منتقل میکنه، مخاطبی که دسترسی نداره، تو اون شهر نیست یا اون منطقه نیست یا راحت نیست، تو خونه نشسته، دوست داره مثلا اینترنتی یا تلویزیونی مثلا یا رادیویی تماشا کنه یا گوش بده. به هر حال در این حد به نظر من به توافق برسیم که رابطه دین و رسانه در این حد به هر حال واقعیت اجتماعی هست و ما باید این واقعیت اول بپذیریم و بعد بتونیم در موردش صحبت بکنیم. نکته دوم در مورد رسانه هست. خب طبعا اینجا بحث ما رسانه‌های مدرن هست، ما خب رسانه‌های سنتی رو بحث نمی‌کنیم. در مورد رسانه‌های مدرن واقعیتی که هست این هست که چیزهایی هست در رسانه‌های مدرن، مؤلفه‌هایی هست یا ویژگی‌های خود ویژگی‌هایی هست در رسانه‌های مدرن که شاید اینها باعث میشه که ما با اون تلقی هم که از دین داریم فکر کنیم که اصلا رابطه دین و رسانه چی هست، اصلا شدنی هست نیست، موفق بوده نبوده. خب مثلا چرا در مورد رابطه بازار و رسانه ما خیلی مثلا دغدغه نداریم، یا رابطه مثلا هنرمندان با رسانه دغدغه نداریم، سینماگران فلان؟ این شاید به خاطر ویژگی‌هایی هست که ما مشخصا در دین و دینداری می‌بینیم. مثلا حالا نکاتی که اشاره میتونم بکنم، یکی از اولا منطق این دوتا خب ظاهرا با هم متفاوته. منطق دین یک منطق حداقل چیزی که در جامعه ما هست، ما در خب در مورد جامعه خودم داریم صحبت میکنیم، منطق ارسطویی هست، منطقی که حداقل در متفکرین دینی ما هست مشخصا غلبه داره. منطق خب حالت جزمی داره این قضیه، به قیاس خیلی تأکید میشه، در حالی که خب رسانه معلول دوره مدرن هست و دوره مدرن منطق خاص خودش رو داره، به نسبیت بیشتر بها میده، به جای قیاس به استقرا بیشتر بها میده، خیلی قداست قائل نیست، خیلی جزمیت درش نیست و به یک بیانی شاید بشه گفت که اساساً اعتقاد کمی به واقعیات با ثبات داره. معمولاً اعتقاد داره که واقعیات ثباتی ندارند، در نتیجه زبانی هم که هست زبان بی ثباتی هست و این نسبیت درش بسیار پررنگ میشه. حالا تحلیلگرانی که اومدن بیان اصلا ما اصلا حقیقت مطلق در دسترسی نداریم، چیزایی هست که اصلا دینداری حداقل چیزی که در جامعه ما هست خیلی خب با این منطق با این پیشفرض ها خب خیلی همراهی و همگامی نداره. ولی نکته‌ای که هست در مورد رسانه‌های دوره جدید، نکته‌ای که هست اینه که بسیار وابستگی دارن به قدرت، حالا قدرت به انواع اقسامش، و اساساً به همون میزان که گفتمان در دوره معاصر بر مبنای قدرت‌ها شکل می‌گیره، رسانه‌ها هم دقیقاً بر مبنای قدرت‌ها شکل می‌گیرن و لذا ما نباید توقع داشته باشیم که حالا رسانه دینی هم بی‌طرف باشه. اساساً رسانه‌ای، حالا اون بحثی است که حالا خب اساتید هستم خیلی دخالت نمی‌کنم در این بحث، ولی اینکه انتظار داشته باشیم چون این فرد دیندار هست و می‌خواد مبلغ دین باشه پس اصلاً نباید وارد رسانه بشه، خب مگه افراد دیگه وارد رسانه میشن مبلغ عقاید خودشون نیستن؟ فرق نمیکنه، حالا این چون دین داره نباید مبلغ باشه، مبلغ بودن به هر حال به نظر من لازمه ذاتی یک رسانه است. رسانه میاد تبلیغ بکنه چیز رو، یک پیامی منتقل بکنه. این نکات مهم هست به نظرم در تفکیک قائل شدن بین بحث دین، منطق دین و زبان دین و زبان رسانه. نکته بعدی که حالا در مورد دین میشه بحث کرد و به عنوان بحث مقدماتی میشه در نظر گرفت این هست که اساسا ما در جامعه اشاره کردم ما با یه عقاید دینی طرفیم و دوم با تبعات قابل مشاهده اجتماعی دینداری افراد. خب در این بحث دوم طبعا ما بیشترین چیزی که باش طرف هستیم نهاد دین هست، نهادی که متولی حالا ترویج دین، تفسیر دین و تبلیغ دین هست. در این زمینه خب ما با نهاد روحانیت مشخصا در جامعه خودمون سر و کار داریم، حالا اشاراتی هم کردن آقای مدرسی. به نظر من یکی از ویژگی های ذاتی نهاد روحانیت حداقل این است که هژمونی طلب هست و تمام سعیش رو میکنه که برتری داشته باشه، و چه از این نظر هم شاید بشه توجیه کرد و تبیین کرد که چرا مراجع جز اولین شخصیت های تأثیرگذار اجتماعی بودن که به اینترنت رو آوردن، سایت زدن، حالا طبق بررسی هایی که مثلا میشه راحت انجام داد و بهش دستیافت و میشه راحت قابل استناد هست، یعنی مثلا مرئی هست بشه میشه دید، اینه که به هر حال واقعیت اینه که مراجع حداقل جلوتر از خیلی روشن فکران برای هر دو رفرنس هستن، هر دو مرجع هستن دیگه، مراجع خیلی زود، مراجع دینی، مراجع تقریبا خیلی زودتر نسبی حساب کنیم از رقبای فکری خودشون که هژمونی طلب هستن، مراجع دینی خیلی زودتر وارد بحثای مثلا سایت زدن و اینترنت و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای خب خیلی دغدغه‌مند بودن. اینها نشون میده که نمیشه نادیده گرفت بگیم که شما اصلا برای چی سایت زدی، برای چی اصلا شبکه ماهواره‌ای زدی وقتی حرف نمیتونی بزنی، وقتی منبر صرفا میری. خب آخر هر شبکه‌ای حالا با غلظت‌های کم و زیاد داره یه چیزی رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه. بله، فلزا به نظر من این نکاتی هست که در مورد دین، خب دین مدعی حقیقت مطلق هست، نهاد دین مدعی برتری هست بر جامعه، اینها رو باید رسانه‌ای که میخواد دین با دین طرف بشه، حالا چه رسانه‌ای که بی‌طرف هست، میخواد صرفا گزارشگر باشه، چه رسانه‌ای که نه واقعا میخواد مروج دین باشه، این دوتا مسئله رو با اون اقتضائات ذاتی رسانه‌های مدرن در نظر بگیره و بعد حالا میشه وارد بحث‌های دیگه شد.
ممنونم از شما آقای دکتر سپنج. شما فرمودین که ما کمبود نداریم، زیاد بود داریم در عرصه محتوای دینی. میخواستم ببینم خب این زیاد بوده چرا نمیتونه جذب بکنه افراد؟ آیا شما صرفا دلیل همون کم بودن کمبود دانش رسانه‌ای رو میدونید؟ راهکار چی است؟ اگر
ببینید ما پیام رو میگیم یک منشور سه‌وجهی است، مشتمل بر کد، کانتنت و تریتمنت، یعنی نشانه ها، محتوا و نحوه ارائه. خب نشانه ها رو خب به عنوان یه انسان بالاخره یه قراردادهای نشانه‌ای داریم ما که چجوری مثلا یه پیام حداقلی رو منتقل بکنیم و میدونیم که ارتباط رخ به رخ، فیس تو فیس هم کاملترین نوع ارتباطه، 98% پیام از این کانال میتونه منتقل بشه. اما تو کانتنت و تریتمنت جدا مسئله داریم، اصلا چه محتوایی رو تولید بکنیم. این زیاد بوده کیفیتش هم مهمه که من به شما عرض میکنم. ما همینجوری تولید محتوای دینی میکنیم، از روحانیت معظم دعوت میکنیم بیان بشینن جلو دوربین، همینجوری هی نوار پر میکنیم ازشون، پخش میکنیم. اما کیفیت این محتوا چی؟ از اون سمتش، اون سویه سوم، نحوه ارائه چه جوری بوده؟ ما تقریبا بلد نیستیم مثلا تبلیغ غیر مستقیم بکنیم، در صورتی که مثلا یه رسانه‌ای مثل بی بی سی استاد تبلیغ غیر مستقیمه. مثلا وقتی به فرض آقای تونی بلر به مرور داشت محبوبیتش میومد پایین، اینا خب به این جنبندی رسیدن گفت چیکار کنیم ما تو جامعهمون، مثلا بالاخره منافع ملی ما گره خورده، حالا حزب فلان اینا، گفتن که باید از راهکارهای تبلیغ غیر مستقیم که اینا استادش هم هستن گفتم خدمتتون استفاده کنیم. مثلا اخبار تموم میشد گفت خب بخش خبریمون به اتمام رسیده، همکارای من داشتن تو کوچه پشتی منزل نخست وزیر تصویر برداری میکنن، دیدن آقای تونی بلر داره با بچه‌ها والیبال بازی میکنه، بریم یه چند دقیقه از اون فیلم گرفتم با هم این ثانیه‌هایی از اون رو نگاه میکنیم. خب این به شدت میتونه تو افکار عمومی مثبت کنه آقای بلر رو، در صورتی که ما نه، فقط میریم سراغ تبلیغ مستقیم، این آدمو هی نشونش میدیم، هی حرفشو پخش میکنیم، هی از دین میگیم، هی قرآن پخش میکنیم. تبلیغ غیر مستقیم این مسیرش نیست. باید بلد باشیم که چه جوری ما چه تو تعاملات انسانیمون چه تو تعاملات رسانه‌ایمون استفاده کنیم از ابزارهای تبلیغ غیر مستقیم. و علاوه بر اون یه چیزی که ما ازش غافل شدیم و الان اتفاقا بحثه تو گروه‌های دینی و مثلا همین فضای سایبری که من اصلا نمیگم مجازی، اگه خواستید بهتون توضیح میدم، قبلا هم گفتم که چرا این فضا مجازی نیست، دوستانم حتما شنیدن، اما حالا توی یه بخشی توضیح میدم. توی فضای سایبری میبینیم که مثلا تو گروه‌های مذهبی اصلا میگن آقا دین بیسه، اخلاقیات از دین میاد، یعنی یه جور ما خلط مبحث داریم میکنیم، محل نزاع رو داریم به قول آقای فتی عزیز عوض میکنیم، در صورتی که اگه یه انسان اخلاقی نباشه نمیره سراغ دین. این مهمه، درسته که یه آدم متدین اخلاقیه، ولی ببخشید عذر میخوام، اینو عکسشه، یه آدم اخلاقی میتونه متدین بشه، اما ممکنه یه آدم متدین غیر اخلاقی عمل بکنه. ما خیلی میشناسیم تو اقشار مختلف، حتی تو قشر مثلا نمیدونم دانشگاهی، تو قشر بازاری، معلم، کاسب، کارمند، طرف میبینی نماز اول وقتش ترک نمیشه ولی بدترین کارهای غیر اخلاقی تو جامعه انجام میده. پس ما تو تربیت مسئله داشتیم، خیلی دیگه اینجا به رسانه ربط نداره. من گفتم خدمتتون اون نهادایی که کار خودشونو باید درست انجام میدادن اتفاقا مسئله برخوردیم باهاشون. ما آموزش پرورشمون دچار گرفتاریه، یعنی نمیدونیم چی کار باید بکنیم. مثلا یه نکته خیلی مهم که سره رو از ناسره بتونه فرد تشخیص بده، داشتن سواد رسانه‌ایه. ما بعد از یه نکته بهتون میگم، مثلا 1927 شما تو انگلستان و کانادا میبینید سواد رسانه‌ای دارن تدریس میکنن تو دانشگاه، توی مدارسشون، تو مدارسشون. ما کی شروع میکنیم؟ تازه 1395، اونم برای کیا؟ برای 2 سال دیگه بچه‌ها میخوان دانشگاه، 16 سالشه طرف، کلاس دهمه. این همه آرداش رو چی میگم بیخته، الکیش هم آویخته همه، یعنی بلا پسر من که مثلا صدرا 14 سالشه به من یاد میده چجوری تلگرامتو فلان کن، نمیدونم اون اپلیکیشن رو نصب کن، این الان خودش استاده با مثلا 14 سال سن، بعد تازه 2 سال دیگه به این ما میخوایم سواد رسانه یاد بدیم. این باید پیش از دبستان خانواده ما مسلط می بودن. ما بچه‌هایی که اومدن تو خونه هامون اصلا ابزارش پدر مادر رو مسلط نیستن، نمیدونیم که آقا تا 2 سالگی ممنوعه که از رسانه‌هایی که نمایش محور صفحه نمایش داره بچه‌ها رو باید دور کنیم، اینو بلد نیستیم. بعد میایم سراغ این که آقا این مثلا بیاد متدین بشه. این اتفاق وقتی نمیفته شما تدینت هم دچار اختلال میشه، اخلاقی شدنت هم دچار اختلال میشه. یعنی میگم این مثل دومینو میمونه، شما وقتی اولی رو میزنی تا آخری هم میره دیگه، و بعد دچار این بحران میشیم که تو جامعه مثلا به قول خودم هم عرض کردم، دوستانم گفتم این دین گریزی که ما میبینیم به همین دلیله. یعنی به رو اخلاقیات سرمایه‌گذاری نکردیم، رو تعلیم تربیت سرمایه‌گذاری نکردیم، رسانه رو نمیشناختیم، نمیدونستیم که رسانه یک کاتالیزوره، فکر کردیم رسانه عامله. انتخاباتی که 30 شد اصلاح طلب به اصولیه رو تو تهران، فکر کردن تلگرام مسبب بشه، اصلا این نبود. شما اگه وضع اقتصادی مردم خوب بود، وضع اجتماعیشون خوب بود، وضع سیاسیشون خوب بود، معیشتشون به هر حال روپا بود، هیچ وقت تلگرام نمیتونست اثر بذاره رو اینا. نه، این کاتالیزور بود، تونست تسریع بکنه این واکنش رو، ابزاری بود که اطلاع رسانی مناسب بکرد. اما ما میگیم نه، رسانه عامله، پس ببندیمش، روزنامه میبندیم، مثلا نمیدونم این کاناله رو دان میکنیم، نمیدونم سرعت اینترنت رو کم میکنیم، یا میگیم آقا تریجی چرا باید بیاد، مردم مثلا اسلامشون به باد میره. خب نمیشناسیم این مقتضیات رو.
های مدرسی، شما فرمودین که در واقع در عرصه رسانه ها دونه دونه برش مردین که بعد در واقع عمل کرد مثبت نبوده، رسیدین به فضای مجازی و فرمودین که فضای مجازی اوضاع به نسبت بهتر شده. خواستیم ببینیم که در واقع راهکار چی است در آینده. به نظرتون فضای مجازی میخواد این پیام ها رو بر عهده بگیره تو تبلیغ دین یا خیر؟
به نظر من یک تفاوت نظری وجود داره در فضا. این تفاوت نظر رو بهش توجه کنید. ببینید، یه نگاه اینه که دین، رسانه اومده دین رو تبلیغ کنه، یه نگاه اینه که رسانه اومده دین رو معرفی کنه. در دنیای جدید دیگه رسانه با هدف تبلیغ دین نمیتونه موفق باشه، یا باید از روشی که ایشون گفتن، این روش غیر مستقیم استفاده کرد، یا واقعا یک رسانه‌ای تولید کرد برای فقط معرفی، نشون دادن بخش‌های مختلف دین، تعریف، آموزش، اطلاع رسانی با تمام تنوعی که در جامعه دینی و بین علما و بین شخصیت‌های دانشگاهی در نگاه به دین وجود داشته باشه. برای همین من اصلا اعتقاد ندارم که رسانه قراره که در هدف اصلیش مردم رو دیندار کنه. رسانه چه ربطی داره؟ روحانیت و به هر حال علمای اعلام وظیفه شونه، باید این کارو بکنن. رسانه وظیفه اصلیش معرفی دینه، ارائه دینه، نشون دادن تنوع دینه، نشون دادن تمام بخشای دینه. اما در مورد این که من میگم روحانیت به هیچ وجه نمیتونه کنشگر عرصه جدید باشه، در رسانه‌های جدید باشه، منظورم این نیست که من که روحانیت رو به این عرصه راه ندیم. نه، اگر میخواد راه پیدا کنه باید لباسش رو تغییر بده، باید ادبیاتش رو تغییر بده، باید مبلغ به معنی مرسومش دیگه نباشه. قرار نیست، اینجا منبر نیست، اینجا به معروف امن دفتر مرجعیت نیست، اینجا بیت نیست، اینجا ادبیات خودش رو داره. کفشه که اونجا میپوشه، اینجا نمیتونه دیگه اون کفشو بپوشه. این که من دارم میگم که آقای فتی میگن که به هر حال اینها وجود داره، اینها تولید پیامه، بله وجود داره، ما هم نگفتیم نباشه، اصلا هم جلوگیری ما نمیتونیم بکنیم. به هر حال این باید و نبایدی که داریم در موردش صحبت میکنیم، میخوایم یه ذره به هر حال اگر شنیدن یاد بگیرن که دین رو میخوام معرفی کنن، به هر حال تأثیر داشته باشه، نه اینکه پولشون رو بریزن تو جوب، به هر حال هم پول رو خرج کنن هم تأثیری توی معرفی دین نداشته باشه. بعدش هم هدف رسانه تولید فقط پیام نیست، باید مخاطب جذب کنه. هزارها رسانه دینی در این مملکت وجود داره که فقط 4 نسخه کسی میخره. الان داره تولید میشه یک عالمه رسانه مکتوب در قم، بیان واقعا آمار بدن چند نفر اینا رو میخرن، کجاها داره اینا پخش میشه، چند تا مخاطب تونسته جذب کنه. تیترشو میبینی واقعا خجالت میکشی، یعنی رسانه وقتی روبروت میذاری به عنوان یک نشریه باید حداقل یه المانی داشته باشه که واقعا بگی نشریه است، نه روزنامه دیواریه، نه همین تازه روزنامه دیواری بچهای دبیرستانی و همین حتی مهد کودکی به نظر من از اونها بهتره، به خاطر اینکه وضعی کار اونها نیست، واقعا هم نباید توقع داشت، به خاطر اینکه طرف اصلا تیتر رو نمیاد نگرفته چیه، بعد اومده شده مسئول اطلاع رسانی بزرگترین نهاد دینی در قم. آخه این که نشد که، چرا با معروف نهادهای اقتصادی مثل وزارت نفت یا فلان جا بهترین کارشناسا رو استفاده میکنن؟ چون مجبورن که دنبال این هستن که به هر حال تو بازار تأثیر بذارن، اما اینا براشون مهم نیست، یه پولی داره میاد میگه آقا ما خرج کنیم و به هر حال کار خودمون میکنیم. اما در مورد بحثی به نظر من تو جلب نظر مخاطب، ما به هر حال با همون دو نگرشی که گفتم خدمتتون هست، به هر حال یه نگرش ایدئولوژی محور فرقه‌ای نگاه میکنه، ترویجی نگاه میکنه، اقنایی نگاه میکنه، با این نگاه قاعدتا رسانه تکبودی میشه، ناقص میشه، نمیتونه همه جوانب دین رو نشون بده، غیر جذاب میشه، خلاقیت توش اصلا معنایی نداره، گاهی غیر علمی میشه، گاهی باهاش توهمات قاطی پیام و خبر و اطلاعات قاطی میشه، به ضد تبلیغ همونجور که استاد مطرح کردن که بعضی وقتا این بر میگرده به فضای عمومی، یعنی شما تبلیغ میکنید تبدیل به ضد تبلیغ میشه، به خاطر اینه، یعنی شما اینقدر غیر خلاقانه و زشت و کریه یک پیام زیبای دینی رو داری معرفی میکنی، ناخواسته این ضد تبلیغ میشه. به نظر من این طبیعیه و من نمیدونم چرا ما بعضی وقتا فهم میکنیم دشمن نشسته داره برای ما پرونده میچینه که جلوی پیام تبلیغی ما رو بگیره. برادر من اول آموزش تبلیغ کردن دنیای جدید یاد بگیر، بعد بگو که فضای مجازی 40% خرابه، 50% خرابه، 90% خرابه. اول نیروهایی که دارید استفاده میکنید از نیروهای حرفه‌ای این کار، توی انتخاب نیروی حرفه‌ای به نماز و روزه طرف نباید کار داشت، به این که طرف به معروف به مقلد فلان آغاز یا فلان آغاز نباید کار داشت. تو دنیای جدید از نیروی حرفه‌ای به عنوان یک مهندس تکنسین دارن استفاده میکنن، گزینش دیگه نداره، تو بهش میگه این کارو برای من بکن، این راحت این کارو میکنه، پولش هم میگیره. اما ما متاسفانه در رسانه‌های مذهبی خودمون به جای اینکه اول گزینش علمی بکنیم، اول به ریشه طرف نگاه میکنیم، قاعدتا وقتی ریشه طرف میاد وسط دیگه تخصص معنایی نداره. پس طبیعیه ما نتونیم توی عرصه دین و عرصه به هر حال تو دنیای جدید در همین منطقه خودمون که داریم زندگی میکنیم، به هر حال با همین الجزیره دارن پیام مذهبی میفرستن، دارن تأثیر میذارن. شیعه اینجا کجاست؟ العربیه داره کار میکنه، شیعه کجاست؟ داره عربستان به اضافه بومروف امارات داره رسانه فارسی میزنه، جمهوری اسلامی و شیعه کجاست؟ مرجعیت شیعه که الان ادعا داره که میخواد تأثیر بذاره در مقابله با شبکه بزرگ به هر حال جهانی که برخی رسانه های بزرگ دنیا حتی رسانه های صهیونیستی اسرائیلی دارن اونا ساپورت میکنن، با فوش دادن که ما فقط نمیتونیم با اینا رقابت کنیم، باید رسانه بزرگ منطقه‌ای درست کنیم. رسانه بزرگ منطقه‌ای رسانه‌ای نیست که نگاه فرقه‌ای بتونه تبلیغ کنه، باید ابزار جدید داره، همونطور که العربیه و الجزیره با وجود اینکه وهابیت رو بحث حجاب حرف جدی داره، اما خانم‌های بی حجاب میشینن روبروی اون. من واقعا دلم میخواد که مذهبیای ما یه رنگ گردنشون دیده نشه که حالا مثلا در مقابل این حرف این چی داره میگه. من میخوام بگم وهابیت با اون نگاه تندش، تکفیری ها با همون نگاه تندش، وقتی میان رسانه میزنن موسیقی رو وارد همین کارشون میکنن، خانوم با صد قلم آرایش با حجاب کاملا باز میشینه، به خاطر اینکه رسانه ادبیات جدیدشو داره. ما میخوایم تأثیر بذاریم یا میخوایم برای خودمون و پدرمون و مادرمون و خانوادهمون رسانه داشته باشیم؟ این اشکال نداره یه شبکه درون خونه خودمون درست کنیم، پدر صحبت کنه، بچه بشنوه، تأثیرش هم میذاره دیگه، نیاز نیست که هرس و جوش بخوریم. اما تو وقتی که ما اومدیم یک نگاه جدید کردیم، یک نگاه مدرن کردیم و اومدیم به دین به مثابه آموزش، توصیف، اطلاع رسانی و به نوعی گزارش کردن مدرن بدون که اون نگاه غیر مستقیمه توش دیده بشه. ببینید نشریه لومون یک نشریه لایقه، بهترین ویژه‌نامه دینی رو داره در میاره، بهترین مخاطبا رو جذب کرده، اونا رو میاره تو سطح منطقه، تو مناطق کشورهای مختلف مذهبی داره میگردونه. مخاطباشون بعضی هاشون 50 سال 60 سال 70 سال با اون نشریه ارتباط دارن. اینا رو من نمیدونم چجوری میشه به این دوستانمون نشون بدیم. وقتی این نگاه داشته باشیم قاعدتا تاثیرگذاریمون بیشتره. معروف از حرف دیگه اینجا دیگه سلسله مراتب وجود نداره در نگاه جدید. القاب در نگاه جدید دیگه معنا ندارن. فلان مرجع، فلان آیت الله، فلان کنشگر عادی عرصه مذهب دیگه در یک رد خبرش ساخته میشه، بستگی به اهمیت خبری داره دیگه. اونجا نیست که طرف با هزار القاب و واژه در کنار هم بخواد یه پیام بده. شما یه پیام، یه جمله خبری رو میخوای بدید، میبینید 90% القابه. پیام باید با کوتاه‌ترین قسمت منتقل بشه. تا میخوایم بگید حضرت آیت الله فلان، مخاطب رفت نشست، تلویزیون خاموش کرد، رسانه‌شو بست، کانالو قطع کرد، ازش اومد بیرون. چون شما باید واژگان رو تا اونجایی که میتونید به معروف خلاصش کنید. اما ما تو تولید پیام مذهبی بیشترین واژگان رو تولید میکنیم، میخوایم مثلا دو تا کلمه بگیم، میخوایم بگیم به هر حال مراسم اربعین برگزار شده. اینقدر واژگان دینی، حتی بعضی وقت آدم احساس کنه داره دعای کمیل خونده میشه به جای اینکه خبر خونده بشه. اینا باید با هم تفاوت داشته باشه. دعای کمیل کارکرد خودشو داره، خبر کارکرد خودشو داره. متاسفانه به عمر ما نتونستیم تو این قضیه یعنی مطلع بشن کسایی که دارن تولید رسانه میکنن و هر حال کنشگر رسانه هستن. سرتون درد بگیره.
خواهش می‌کنم. آیه صفتی مازه بر صحبت‌های جناب آقای مدرس توضیحاتی هست، چون ایشون فرمودن که در واقع گفتن که بحث جذب مخاطب مهمه. شما فرمودین که نه، خب به هر حال همین که چند نفر دارن گوش میدن کافیه.
نه من گفتم بله بله،
گفتم بالاخره پیامشو داره میرسونه در واقع.
میگم خب بستگی داره، خب یه مخاطبی بستگی به هدف اون
محتوای مهمه که چگونه جذب بکنه. آیا واسه این در واقع کاری شده راهکاری؟
من بس نشدم که حالا جذب مخاطب روش‌هاش چی هست و اینها. من اصل قضیه رو گفتم، گفتم که چرا نباید حالا رسانه تبلیغ دین بکنه، چرا نباید روحانی بیاد با همون لباس بشینه تبلیغ دین بکنه. خب مگه روحانیون و سایر ادیان این کارو نمی‌کنن؟ خب
تاثیر خودش رو میذاره نمیذاره؟
ببینید تاثیرگذاری فکر نمی‌کنم خیلی بستگی به این چیزای در این حد باشه که بگیم آقا شما خودت رو انکار کن که بتونی تاثیر بذاری، ماهیت خودت انکار کن که بتونی تأثیر بذاری. شاید این خیلی اتفاقا با صداقت قضیه هم منافات داشته باشه. البته خب بله ممکنه، بله یه فردی بدون لباس تأثیر گذاریش بیشتر باشه، یه فردی با لباس. ولی به نظر من تجربه نشون داده، حداقل ما جامعه خودمون میخوام مثلا مثال بزنم، ما خب به هر حال نسلی هستیم که خب با نوار کاست و ویدیو و این چیزا مثلا روزه گوش میدادیم، گریه میکردیم، نمیدونم انقلاب کردیم با همین نوار کاست، انقلاب کردن سخنرانی های وعاظ مذهبی با همین به دورترین ها میرفت. فکر نمی کنم، خب اونم در زمان خودش یک جور رسانه مجازی بود دیگه، خود آقای کافی که نمیرفت تو همه روستاها، ولی نوارش تو همه جا میرفت. به نظر من درسته، من همون اول اشاره کردم که رسانه های مدرن اختزاعات ذاتی خودشون رو دارن و مشخصه هایی هم آوردم ذکر کردم، من نفی نمی کنم این قضیه رو، من تا اینکه بگیم اصل در اصل انکار بکنیم خودمون رو تا بتونیم حرفمون اثبات کنیم به مخاطب، شد خیلی به نظر من با اون حداقل صداقت کار، حرفه‌ای بودن کار هم شد خیلی همخوانی نداشته باشه. حالا نکته‌ای که به ذهنم میرسید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر سفری. خواهش من بیشتر می‌خوام ببینم این راهکار چی هست، یعنی در واقع ما عملکرد رسانه‌های حالا ایران در حوزه دین رو برای اینکه بیشتر مخاطب جذب بشه راهکار اصلی چی میتونه باشه؟ آیا باید ساختار این انحصارگری بشکنه به نظر شما، بیشتر به فضای سایبر به قول شما رسیدگی بشه؟ این راهکارو به نظر شما
من نکات به هر حال خوبی و بزرگواران دوستان عزیز مطرح کردن. البته به نظرم کاشکی همه ای ما به نوعی هم نظریم.
بله.
یه جورایی حالا این همانگویی هم ممکنه اتفاق بیفته. حالا دوستانی که نگاهشونی که آقا فقط رسانه باید کار دینی بکنه، اینام کاشکی بودن تو نشست ما حالا انشالله یا نشستای بعدی که یه خود این تقابل رو مخاطبان عزیزم احساس کنند و حالا افرادی که دارن نگاه میکنن این گفتگو رو، چه در داخل این سالن و چه برای به صورت آنلاین و سایبری، شاید این تقابل جذاب میشد و به هر حال اون ضعف استدلالای دو طرف، حالا ما نمیگیم کاملا داریم درست میگیم، ما با شواهد و قرائن داریم یه قضاوتی رو ارائه میدیم و فرضیاتی رو مطرح میکنیم. من نکته‌ای که میخواستم بگم خدمتتون، آقای مدرسی عزیز فرمودن که مثلا وزارت نفت و فلان وزارت خونه اینا داره از متخصصان درجه یک، اصلا اینجوری نیست، اصلا استفاده نمیکنن. ما در کشورمون یعنی یه گسستی که اتفاق افتاد، امروز من یه مطلبی هم تو این کانال جامعه ارتباطات و رسانه ها گذاشتم، تو کانال آقای ظاهری بود، خیلی حرف خوبی بود، گفت این بچهای دهه 60 کجان، حتی من الان دارم میگم بچهای دهه 50 که خودمم جزوشونم، تو این کاندیداها کجان؟ شک نکنید ده هفتادی ها ده هشتادی ها گریبان ما رو خواهند گرفت. من یکیشون رو تو خونه دارم. اینا آدم هایی که کوتا نمیان و دوچار چالش میکنه ادبیات دینی ما رو، تربیت دینی ما رو، رسانه های ما رو و حاکمیت ما رو. شک نکنیم، یعنی تربیت اینها، حالا ما هم سعی کردیم تربیتشون بکنیم، ولی فضا آنچنان فضای رسانه‌ای شد توی دنیا، تو همه خونه ها اومد که اینا یاد گرفتن حرفشونو بزنن، حقشونو بگیرن، چه تو خونه چه تو بیرون خونه، و برای اینا ما باید به هر حال برنامه ریزی بکنیم. این به هر حال بحث دین گریزی که داره اتفاق میفته، برایش باید راهکار ببینیم. و سرمایه گذاری اصلی ما، شما دنبال راهکار بودید و فرمودید، به نظرم روی بچه هاست. یعنی اگه ما کودکانمونو پیش از مدرسه و در مدرسه تا پایان دبستان حد اکثر، ببینید مثلا کشوری مثل کشور اسکاندیناوی، کشورهای مثل سوئد و فنلاند و دانمارک و اینا میگن اگه این فرد رو ما اول دبستان با توسعه آشنا کردیم، کشور ما توسعه یافته میشه. ما نه، ما تازه مثلا دیپلمش هم گرفت، میخوایم ببینیم حالا چیکار کنیم، حالا چه رشته‌ای بره، اصلا استعدادیابی نمی کنیم. و اینا دغدغه هاست. ما اگه کسی رو خواستیم متدین کنیم، اخلاقی کنیم، ارتباطات مناسب داشته باشه، باید تو دبستان اتفاق حد اکثر بیفته. یه بعضی از دوستان، حالا اساتید تشریف دارن، روانشناسا میگن آقا تا 4 سالگی 3 سال تموم میشه شخصیت بچه شکل میگیره. ما واقعا پدر و مادرهای تربیت کردیم که این شخصیت رو شکل بدن برای بچه‌هامون، بعد معلمایی داشتیم که تو دبستان و پیش از دبستان این مسائل دینی، مسائل اخلاقی رو برای بچه‌ها جا بندازن. این اتفاق نیفتاده، اون گسسته متاسفانه اتفاق افتاده. اینکه ما هنوز جوانامون رو، من اینجا لذت بردم بالاخره جوانان محور کار قرار گرفتن، تو جامعه ما هنوز 40 ساله و 45 ساله رو میگن بچه. تو همین کاندیدای ریاست جمهوری ببینید همه‌شون حدود مثلا 55-56 سال به بالا، 60 و 70 و اینا، هنوز هم مثلا، حالا من نمیخوام اصلا نقد شخصیتی بکنم، نقد حاکمیتی بکنم، ولی این که ما اعتماد نمی کنیم. ما تو دوره جنگ همین دوره رو می انقلاب گذرونده دیگه، بچه ها میانگین فرمانده ها 25 سال 30 سال بوده، تازه بعضیشون 19-20 سال هم بودن که الان هم افتخار میکنم به این فرماندهیشون. الان ما هنوز بچه های 40-45 ساله رو بچه ها، نه، بزرگانی که رفتن تحصیلات دارن، تخصص دارن، میگیم بچه از کار بهش تحویل نمیدیم، میگیم احساسی هیجانیه، پس کی باید اینا بیان تصدی کنند؟ مگه ما عمر نوح داریم مثلا این بزرگان؟ تو رسانه همون اتفاق نیفتاد، نه سیاست گذار هستن نه مجری، در حد تدارکاتچی هن جوون ها. اگه اومدن تو این حوزه با خلاقیتشون، با انرژیشون، با ایده هاشون، با تخصصشون، حتما ما بردیم. نکته بعدی سرمایه گذاری کنیم رو اخلاق. ما اخلاق، اگر اینو یه جلسه بود هفته پیش، دوستانی گفتن ما سال 80 پیشنهاد جدی کردیم به آقای خاتمی، آقا از توسعه نمیدونم سیاسی و این امثال اینها بیایم کنار، حتی اقتصادم مبنا نیست، بیایم تو اخلاقیات جامعه سرمایه گذاری کنیم. ما دیدیم چه فاجعه اتفاق افتاد تو جامعهمون تو این 7-8 سال گذشته اون دولت ها. خب این به دلیل این بود که ما اصلا سرمایه گذاری اخلاقی نکردیم، مبنا رو گذاشتیم فقط پیام دادن دینی، فقط بیلان خواستیم بدیم، در صورتی که با پیام دینی صرف که آدم ها متدین نمیشن. این نکته بعدی بود، مثلا تو همین صدا و سیما ما شاید مثلا 100-150 نفر آدمی هستند که سیاست گذار و بالاخره مدیر و برنامه ریزند، رسانه انحصاری حکومتی ماست. خب این دایره باز نشد هیچ وقت، پس کی میخوایم استفاده بکنیم؟ نهایتا امثال بنده میایم در حد نیم ساعت یا زنده یا مثلا تولیدی 4 کلام میگیم، اونم معلوم نیست چقدرش پخش بشه. تو سیاست گذاری ها، تو اتاقای فکر، آدم های خلاق، آدم های توانمند، آدم های متخصص و جوانان رو نیاوردیم. بحث نظریه استحکام رو که خدمتون عرض کردم جدی نگرفتیم. این جدیه،
ما اگر از مسیر اخلاقیات اومدیم، از مسیر انسانی و آدم ساختن اومدیم، رسانه‌مون رو پیامشون رو به این سمت و سو ببریم، به مرور میتونیم رو تدینشون حساب بکنیم. اما آدم متدین با پیام دینی متدین‌تر میشه، آدم بیدین اصلا رها میکنه، ممکنه بیدین‌تر هم بشه با نظریه استحکام. اینو میگه شواهد نظری، اینو میگه. نکته بعدی روش موج‌های کوتاه، ما اصلا اینو بلد نیستیم، فکر میکنیم آقا بفرمایید شام الالعبد جواب میده تو شبکه من و تو. نه، میبینه شیش ما جواب داد، میره استراتیجیشو عوض میکنه، یه برنامه جدید میذاره. اینجوری ما عمل نمیکنیم که ما یه دفعه مثلا به فرض الان خندوانه و دوره همی گرفته تا 10 سال دیگه اینا رو میخوایم پخش بکنیم. این نیست. پس اتاق فکری جاش کجاست؟ پس آدم متخصص و ارتباطی کجا تو این مملکت؟
یعنی شما بحث ایده رو در واقع مطرح.
بله، ایده و بروز شدن، خلاقیت، اینا نکته بسیار مهمیه. آقای فتحی عزیز اشاره کردم به اسمال مدیا بیگ رولوشن. خب اون به دلیل این بود که یه اختناقی اتفاق افتاد. خانم سربرنی این کتاب رو نوشته، 13 سال ایران زندگی کرده خانم آنابل سربرنی، من از نزدیکم دیدمش. خب تو سوئز چه تشکیلات و دم و دستگاه و اینا، اونجا ما بستیم، این شد یه ابزار. اگر الان اینترنت هم ببندیم، فضای سایبری هم ببندیم، همین اتفاقات میفته از کانالای دیگه. بعد یه دفعه مثل موریانه میبینیم این بنا فروری جویده میشه و فرو میریزه. چه تدین مردم، چه نظام، چه حکومت، چه این شاکله اجتماعی، اینا هشداره. این هشدارا رو سه سال پیش از انتخاب پیش از انقلاب 57، انقلاب اسلامی، آقای تهرانیان دادن، دکتر علی اسدی داد و داریوش همایون هم شنید، گفتن. ولی خب اونایی که بعد میشنیدن نشنیدن. وقتی مثلا یه هفته بعد قبل رفتنش گفتش آقا من صدای انقلاب شما رو، دیگه دیر شده. بحث عدم تدین تو جامعه، عدم اخلاقی شدنه، اینا جدیه. ما اگه هی پنبه بذاریم تو گوشمون نخواهیم بشنویم، بعد یه وقتی حادثه اتفاق میفته که نمیشه چاره ای کرد. به هر حال ممنون، من به نظرم نکاتم رو گفتم و این راهکارهایی که به
آخر در واقع جلسه رو میخوایم پرسش و پاسخ بگذارونیم، بوده یک چوب وقت داریم هنوز. آقای مدرسی شما
هر جا زیاد عرض
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم.
ببینید من تو دو تا روی کرد رو گفتم، بس هم ایدئولوژی محور و فرقه‌ای شدن رسانه و نگاهش به ترویج و اقناع کردن مخاطبه، که به نظر من این نگاه به هر حال ویژگی سنتی رو داره، به هر حال خیلی قدیمیه، کاملا غیر خلاق، مونولوگ، همین به دنبال شعار دادنه، به دنبال بیانیه دادنه، به دنبال فتوا دادنه، به دنبال اظهار فرض کردنه. رسانه در جایگاه دانای کل قرار میگیره، دنبال تکفیر کردنه، دنبال حق و باطل دیدنه، با معروف فضاست و سعی میکنه اینو هی مخابره کنه. این رسانه شکست خورده است و به کار نمیاد. یعنی حالا اگه دوستان بخوان استفاده کنن اشکال نداره، الا ابد هم استفاده کنن، اما این رسانه دیگه تاثیرگذاریشو در جامعه از دست داده و این رسانه نمیتونه هیچ تأثیری در جامعه بذاره. حالا به هر حال کسایی که میشنون دوست دارن انجام میدن این رسانه هاشونو، به هر حال به این سمت میبرن یا نمیبرن مهم نیست اصلا. اما تو رسانه‌ای که به هر حال رسانه مدرن هستش و باید ویژگی‌های جدید رو داشته باشه، به هر حال بروزه، یعنی پیام بر اساس فضای جدید تولید میشه، الکی پیام تولید نمیشه. شما بعضی وقتا ببینید که بعضی رسانه‌های مذهبی یه مقاله می‌نویسن که اصلا ربطی نداره. برای چی اینا نوشتی؟ اگه مثلا اینو مثلا فردا منتشر کنی یا سه ماه دیگه منتشر کنی یا دو سال قبل منتشر می‌کردی چه فرقی داشت؟ هیچ کدوم به این جواب نمیدن. یعنی شما بعضی مطالب و خبرها رو تو بعضی از رسانه‌های مذهبی صرف می‌بینی که اصلا ربطی به جامعه نداره، یعنی طرف همینجور نشسته میخواد ورقه پر کنه، چون متخصص هم نیست بنده خدا. از طرف دیگه در رسانه جدید دیگه همه مونولوگ اصلا معنا نداره، دیالوگ باید باشه، حتی فراتر از دیالوگ، دیالوگا و گفتگوهای چند وجهی و چند جانبه باش شکل بگیره دیگه. اونجا با من محوریت فرق نداره، جمعه که محوریت داره و حرفات توی یک به هر حال فضای عمومی مطرح میشه و مورد بررسی، نقد، حتی ممکنه یک تفکر مسلط و کاملا نفی بشه، نقد بشه. قاعدتا در این مجموع دیگه متن معنا داره، نظر معنا داره، نظر در کنار به معروف نظرهای دیگه معنا داره دیگه، اظهار فضل یک نفر دیده نمیشه قاعدتاً. چه بعضی از نسبی گرایی، تکثر، پلورالیسم خوششون بیاد چه بدشون بیاد اینو دقت کنن. بعضی وقتا متاسفانه ما بعضی واژگان رو از گفتمان فلسفی میاریم تو گفتمان اعتقادی، وارد مثلا بقیه رو ما تو روش اینکه تکثر رو بهش اعتقاد داشته باشیم به معنا نیست که ما بیدین شدیم همه فرقه ها رو میگیم آزادن یا همه فرقه ها حقن. من دارم در مورد تاکتیک صحبت میکنم. آقایی که با پلورالیسم مخالفت میکنه یوی ناراحت نشه، من دارم میگم این روش هایی که ما به کار میبریم باید تنوع توش وجود داشته باشه، پیام های دینی باید توش تنوع وجود داشته باشه. آقایی که مخالف پلورالیسم هستی ناخواسته رسانه جدید میخوای بزنی، مجبوری تنوع داشته باشی، با اون نگرش نمیتونی اصلا رسانه تو در جامعه عرضه کنی. پس ما راهی جز راه دوم نداریم، چه بخوایم بپذیریم چه نخوایم بپذیریم. اما یکی از من بپرسه در این وسط که آقا حالا این همه نقد کردید راه چیه؟ به هر حال ما در جامعه الان در منطقه به همین قرار داریم که تشیع به هر حال یک هویت جدی و تأثیرگذاری در منطقه داریم، اما از نظر رسانه‌ای به هر حال نتونسته خودشو در حد به معروف رسانه‌های جهانی و رسانه‌های منطقی نشون بده. قاعدتاً باید اتاق فکرهایی از کارشناسای رسانه تشکیل بشه، حرفه‌ای‌ترین افراد باید تشکیل بشن، تمام رسانه‌های قدیمی باید واقعاً با خاک یکی کرد. با خاک یکی کرد این به خاطر اینکه الکی بودجه خرج نشه، وگرنه بذار 100 سال این رسانه در بیاد و 6000 تا تیراژ داشته باشه بعدش هم خمیر بشه، هیچ اشکالی هم نداره از دید من. اما اگه می‌خوایم کار جدی بکنیم، می‌خوایم تو منطقه تاثیر بذاریم، می‌خوایم با تکفیری‌ها رقابت کنیم، می‌خوایم با وهابیت رقابت کنیم، می‌خوایم با سلفی‌ها رقابت کنیم، می‌خوایم با مسیحیت رقابت کنیم، می‌خوایم با یهودیت رقابت کنیم، قاعدتاً باید از حرفه‌های این کار، حتی اگه این حرفه‌ای به اعتقادات ما التزامی هم نداشته باشه، اینو من دارم شفاف میگم، اگه می‌خوایم موفق باشید ببین حرفه‌ای چیه، بکشش با پول بگو آقا این کارو باید بر من بکنی. این که حالا نماز شب میخونه یا نماز شب نمیخونه تو کار مهم نیست، اون وظیفش اینه که یه التزام حرفه‌ای داره که این کارو برای تو بکنه، اگه نکرد بندازش بیرون، باش کار نکن. یعنی من میخوام بگم اول باید مرجعیت ما و کلن کسانی که میخوان تشیع رو ترویج کنن، یک تشیع واقعی رو ترویج کنن، اون تشیعی که هممون به هر حال بهش اعتقاد داریم، به هر حال باید یکی از کارا اینه که اونو تشکیل بدیم، بعد بیایم سازمان تشکیل بدیم، تمام نیروهای حرفه‌ای دنیا رو جمع کنیم. مگه آقای مجیدی از بازیگرای به معروف امین غیر مسلمان استفاده نکرد؟ مگه برای موسیقی از بعضی از امین با کسایی که تو هالیوود فلان فیلم‌ها با فلان صحنه‌ها رو ساختن استفاده نکرد؟ چرا رگ گردن بعضیا با بودجه بیت المال این کار ساخته شد؟ چرا رگ گردن بعضی ها همین اون موقع در نیامد؟ چرا ما واقعا وقتی بحث رسانه مطرح میشه رگ گردن رو میزنه بیرون؟ یه فیلم ساخته میشه با کمک اصحاب هالیوودی که به هر حال شبا اونا تو پارتی ها میرن، هزارها کار میکنن، مثل ما نماز نمیخونن، اعتقاد ندارن، اما وقتی یه رسانه یه بچه مسلمونی که مثل بچه مسلمونه، پسر فلان آقا نیست، توجه به دین یه جور دیگه داره، سری میگیم نه فلانی اینجا روش ندید بندازش بیرون، این میاد تو پاش فلانه، این به نظر من کنار بره. از طرفی تمام رسانه‌های دینی غیر اسلامی غیر شیعی باید رصد بشه، باید دونه دونه به عمر و ویژگی‌هاش، امین ابزاراش، کنشگرانش، نوع به هر حال بیان پیامش رصد بشه، ارزیابی بشه، از ببینید چطور مسیحیت داره تبلیغ میکنه، یهودیت، بهائیت و هزارها فرقه‌ای که دارن تبلیغ میکنن، بوداییسم چطور مثلا در نیویورک یه همایش میگیره وسط خیابون، همه میشینن به معروف به هر حال یه عبادت بودیسم رو انجام میدن، اونا چطوری تونستن این کارا رو بکنن؟ چطور میرن مسجد بعضی ها میسازن، حالا اهل تسنن هرچی هستن، میان المان آب و وارد سیستم به معروف مسجد میکنن که فضای دیگه ای غیر از این فضای سنت، اما ما داریم مسجد میسازیم هر روز مثل هم، معماری اسلامیه، معماری فلان. بابا برادر من مسجد باید مخاطب جذب کنه، حالا از معماری اسلامی نتونستی با معماری ایتالیایی، مهم اینه که ما بتونیم پیام معنوی رو مخاطب تاثیر بذاریم. مهم اینه که شکل مسجد الان چه جوریه. بله ممکنه یه محدودیتای وجود داره، اونها رو من نمیخوام امین رد کنم، اما کلا بخوایم بعضی از خلاقیت‌ها، بعضی از ابزارها، بعضی چیزا رو بذاریم کنار، به نظر من درست نیست و باید در دنیای رسانه جدید به مبلغان جدید فکر کنیم. مبلغ جدید ممکنه ریش نداشته باشه، ممکنه حجابش مثل حجاب دیگه نباشه، ممکنه مبلغ جدید عمامه نداشته باشه، اما دین رو بشناسه، سیاست‌های دینی رو بشناسه، وامدار اون نهادی باشه که دین رو داره تئوریزه میکنه و میخواد رسانی باشه باشه، تعهد اخلاقی به اون داشته باشه، اما اینکه ظاهرش چه شکلیه نیست. آقای فتی گفتن صداقت، دنیای رسانه دنیای صداقت نیست. هم به معروف خود اصحاب رسانه میدونن، هم این وریا میدونن، هم اون وریا. ما قرار پیاممون رو منتقل کنیم. انتقال پیام این نیستش که من با لباس آخوندی بشینم اینجا پیامم منتقل کنم. من باید طوری آرایش کنم، طوری لباس بپوشم. تو جمهوری اسلامی به این سمت رفته، چطور مجریای جمهوری اسلامی زیر ابرو برمیدارن مرداشون، اما میایم تو خیابون یه جوونی این کارو میکنه باش برخورد میکنیم، چون مجری فهمیده جمهوری اسلامی باید اینو خوشتیب کنه، اما متاسفانه هنوز نفهمیده که مجری باید بلد باشه کار مجریگری بکنه، فقط با قیافه خوشگل نمیتونه مخاطب جذب کنه.
با توجه می که حالا شما چون مدیر ماهنامه تقریرات هم هستیم، خواستم این تهدیداتی که حالا وجود داره تو نشریات و اینا براتون، شما بحث مخاطب شناسی کردین نکردین که در واقع حالا
من یه نکته فقط یه در برسیم جوابشون رویم. ایشون گفتن که به معروف نمیشه این کاری کرد. ببینید اصلا امکان نداره فیلتر، نمیدونم بستن کانال، نمیدونم بستن فلان شبکه، اینا همه امکان به هیچ وجه نخواهد داشت. هر کسی این کارو میکنه بدون فردا هیچ این کارش هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. راهاش هم خودشون میدونن. تلگرام هم که آقایون فیلتر نمیکنن، چون میدونن تلگرام تماما روشون اشراف امنیتی اطلاعاتی دارن، روش میتونن سوار باشن، میدونن اگه تلگرام ببندن یک رسانه جدید پیدا میشه، یه سال بعد پول بدن به کارشناسای امنیتی سیاسیشون که دوباره روی اون تلگرام نرم افزار جدید کار کنه، و خودشون هم به این نتیجه رسیدن به خاطر آقای روحانی، من، شما یا فلان دولت نیست که تلگرام فیلتر نمیشه، به خاطر اینکه میدونن به هیچ وجه تأثیر نمیتونه داشته باشه، برای همین هم فیلتر نمیکنن. الکی هم میگن که دولت ممکنه دولت مخالفت کنه، این که برای مشخصه، اما محدود کردن، بستن فلان توی حتی رسانه‌های زاله، اصلا ما دیگه رسانه زالن هم واقعا باید با روش‌های جدید باش مقابله کنیم، نمیتونیم با بستن مقابله کنیم. باید اینقدر نیروی حرفه‌ای بگیریم، اینقدر پیام خلاقانه، پیام جدید، پیام با روش‌های جدید بیاریم که اونا حذف بشن. وقتی ما تونستیم هی خلاقیت به خرج بدیم، هی اتاقمون رسانه جدید 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 جدید، هی روش جدید جدید بیاره که اونا اصلا خودشون بکشن کنار، ما بریم جلو.
ببخشید
البته
عرض بنده بود دیگه،
منم گفتم
که آقا
یه سال اندیش، نه منم خواستم در ادامه تایید صحبت
بگم. خواهش می‌کنم آقای قطی در خدمتتون هستم.
من یه دوباره اشاره بکنم به بحث همون اشاره‌ای که کردم، بحث تفاوت منطق دین و منطق رسانه. حالا خب الان بحث جلسه ما عمدتاً شد آسیب شناسی رسانه‌های دینی، یعنی خیلی موضوع مثلا رسانه و دین، خب یه بخشش بحث رسانه‌های دینی هست. نکته که حالا من هم مقدمی صحبت اشاره کردم، تفاوت منطق دین و منطق رسانه هست. و نکته دیگه که میخوام در تکمیل اون صحبت عرض کنم این هست که حالا کلمه ذات به کار میبرم، نمیخوام حالا بس بشه که اصلا ما ذاتگرایی داریم نداریم، مثلا اینجا درست ذاتگرایی، نه من میخوام بگم که حالا ذات به معنی لغویش، نه به معنی اصطلاحیش که حالا بحثای حاشیه‌ای پیش بیاد، ذات دین با ذات رسانه اختلافات خیلی جدی داره. و این طبعا کسی که میخواد کار دینی بکنه از طریق منظور رسانه‌های مدرن هست کار دینی بکنه، خب یه محدودیت‌هایی داره و یه چالش‌های جدی باش مواجه هست. عمدتا نمونه خیلی بارزی که بخوام مثال بزنم شبکه‌های اجتماعی هست که به نظرم خب آینده بحث‌های اینترنتی خیلی بر پایه همین شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیره و علارغم مقاومت هایی که شد به هر حال این جا افتاده و داره خیلی گسترش پیدا میکنه و ابعاد خیلی پیچیده‌ای داره و کسانی حالا اگر اطلاع داشته باشید مثلا توی بحث دادگاه و اینا خیلی پرونده های قضایی حول این محور شکل گرفته. به نظر من همین نمونه بارز شبکه‌های اجتماعی و چالش هایی که ایجاد کرده یکی از همون جاهایی هست که میشه مثال زد در مورد اینکه ذات دین با ذات رسانه چقدر همخوانی داره. نکته بعدی که میتونم اشاره بکنم در تکمیل همین صحبت این است که یکی از ویژگی‌های مهم رسانه‌های مدرن اینه که افراد چالش بیشتری با هم پیدا می‌کنن. یعنی شاید شما هیچ وقت فکر نمی‌کردی که بتونی با یه فردی که شاید هیچ وقت بعد از اونم نخواهی دید بتونی راحت بشینی صحبت کنی، ولی خب این تعامل رو به شکل خیلی مهیرالعقولی داره گسترش میده و این هم ممکنه خب چالش‌هایی با بحث دینداری داشته باشه. نکته بعدی که باز میتونم اشاره کنم بحث تغییر مدل بیطرفی هست. حالا امروز بحثی شد که حالا مثلا رسانه بیطرف چی هست و اینها. به نظرم خب اگر رسانه‌های حرفه‌ای ما دنبال بکنیم مدل‌های بیطرفی، یعنی اینکه به مخاطب وانمود کنی و القا کنی که بیطرف هستی، خب خیلی پیچیده‌تر شده. اینکه حالا ما خیلی درست نمیتونیم استفاده کنیم در این نمیشه که حالا مثلا بگیم هیچ رسانه‌ای رسانه بیطرف وجود در همه رسانه ها مثلا بیطرف هستن یا رسانه بیطرف نداریم. این اصلا این انقدر الگوها تغییر کرده و قدرت طبعا هم اشاره کردم تو اول مقدمه بحثم که به قول فرکلاف اگر درست یادم باشه همین پدیده های اجتماعی رو بر مبنای قدرت خیلی تحلیل میکنه. ما خب اشاره کردم بعد دوم دینداری همین دین بحث تبعات اجتماعی دینداری افراد هست. ما به شدت پای قدرت های مختلف رو تو بحث رسانه های دینی میبینیم. یعنی اگر ما نگاه کنیم میبینیم که قدرت های مختلف، حالا فرق نمیکنه قدرت ناشی از نهاد دین باشه یا ناشی از اقتصاد باشه، ناشی از سیاست باشه، ما قدرتمندان مختلفی که سعی می کنن ایجاد تأثیر بکنن در بحث‌های دینی، اینها رو هم به شدت باید ما در نظر بگیریم. و نکته دیگه‌ای که میتونم اشاره کنم بحث تغییر سلیقه‌ها که به نظرم خیلی مهم هست. یعنی سلیقه‌ها مکرر در جوامع امروز داره تغییر میکنه. افراد خیلی علاقه ندارن، آرامش پیدا نمی‌کنن مثلا دو روز در این حالتی باشن، هی دوست دارن تنوع بتونن، هی دسترسی بیشتری دارن به سبک زندگی‌های مختلف، به امکانات جدیدتر. این باعث میشه که دوست دارن همه چیزا رو تجربه کنن و همه چیزا رو داشته باشن. این باعث میشه که سلیقه‌ها هم خیلی جوال بشه و خیلی سیال بشه و خیلی سخت میکنه کار رسانه‌های دینی رو. مثلا دیگه الان شما حالا آقای مدرسی شاید کردم، منم تا حدودی قبول دارم بالاخره اینکه مثلا یه منبری بشینه اونجا یه فیلمبردار بیاد بزنه مثلا حرف بزنه، خب شاید خیلی جذاب نباشه، ولی خب همون هم مخاطب خاص خودشو داره. نمیشه بگیم که اینو باید کلا حذف کنیم چون جذاب نیست. برای خیلی ها ممکنه جذاب باشه این منبر، اما خب به هر حال اگر می‌خوایم تاثیرگذارتر باشیم طبیعتاً باید یه سری المان‌های مراعات کنیم. مثلا من حالا یه نمونه که خیلی حالا دم دستیم مثال میتونم بزنم، یه مثلا یک شخصیتی که حالا مرحوم شده و دستی در عرفان و تفسیر و فقه و اینها جاش، مثلا نزدیکانش برای سایت زدن، بعد عکساش هم گذاشتن چند تا، بعد اون توی اون پایین اون صفحه زدن که این عکس ها رو چون خیلی مقدس هستن سعی کنید با وضو اینها رو نگاه کنید، بعد اینها رو پرینت گرفتید با وضو حتما توی جای اتاق نصب کنید. خب این مشخصه، این ممکنه برای یه عده واقعا اعتقاد دارن جذاب باشه، ولی خب عمدتا اینها باعث میشه که اون رسانه دینی حتی پیام خودش رو خب نتونه منتقل بکنه. نکته آخری هم که حالا در حاشیه به بحث‌های مدرسی من دارم، به نظرم بحث محتوای رسانه‌های دینی و با بحث فنی نباید خیلی قاطی کنیم. حالا فردی که بله از نظر فنی گرافیکی هنری وارد هست، ممکن اصلا ضد دین باشه، آتئیست باشه، بیاد کمک کنه چون پول داره میگیره، ولی تو بحث‌های محتوایی و تاثیرگذاری دینی به هر حال ما اعتقاد داریم که دین صرفاً لغلغه زبان قرار نیست باشه. ما به عنوان دیندار میگیم که اون شخصیتی هم که حرف میزنه، ما حتی ممکنه برای من ایجاد زدگی بکنه، میگم من با این سابقه که از این منبری دارم مثلا بدم میاد از این حرفایی که میزنه، ولی به نظرم در کل اینجور نیست که بگیم آقا این هیچ چیزی رو نباید در نظر، هیچ اعتقادی نباید لازم نیست داشته باشه، هیچ چه میدونم مراقبه‌ای نباید تو زندگیش باشه. اینها تو مسائل دینی به نظرم خیلی جواب نمیده حداقل. درسته ما حساس هستیم میخوایم جواب بگیریم دیگه، این به نظرم خیلی جواب نمیده که ما بگیم که حالا چون بحث فنی مهمه، این خود بحث محتوا با بحث‌های فنی به نظرم با تفکیک کنیم که حالا ان شاءالله در ادامه صحبت
عرضم به خدمت دوستان، چون بعد به پنل بعدی تحویل بدیم سالن رو، می‌خواستم که دوستان اگه سوالی دارن مطرح بفرمایید که بفرمایید، خواهش می‌کنم.
پرداز به من معرفی کنن که من به عنوان فعال رسانه بتونم کارم انجام بدم. تو این 4 سال 5 سال من گشتم واقعا کسی که در حد عالی بتونه کار انجام بده پیدا نکردم. این کجا باید تربیت بشه؟ کجا باید رفت سراغش؟
من ببینید به نظرم معمولا تو دنیا، والا استادم تشریف آورده تو شکرجی، این هست که ما مثلا تو مقاطع تحصیلات تکمیلی رو کیس ها میرن کار میکنن و عملا نمیاد دیگه استاد درس به شما بده و اینا، به اصطلاح کیس بای کیس هم فرق میکنه. مثلا چالش هایی که شما تو مثلا وبسایتت داری، تو فضای سایبری داری، تو شبکه اجتماعی داری، تو پیام رسان موبایلی داری، که همه اینا با هم فرق میکنه مقتضیاتش، اینا رو باید بررسی بشه. اینجور نیست که اصلا ما متخصص نداشته باشیم، اگرچه تو این حوزه هم کمکاری زیاد شده. من نقدهای متعددی کردیم تو بحث آموزش، هم ما مسئله داریم، یعنی واقعا ارتباط ما تو این حوزه با دنیا قطع شده. الان حالا مثلا تو این دو سه ساله اتفاقات مساعدی داره میفته، ولی ما باید بریم این تجربیات اونا رو ببینیم، ازش استفاده بکنیم. اما اینجور هم نیست که اصلا وجود نداشته باشن. مثلا تو همین دوره اخیر با این فضایی که بالاخره حالا هم حسن داره هم عیب داره، اما شناخته میشن آدم ها. تو همین پیام رسانه موبایلی مثل تلگرام، تو این گروه ها خودم تشخیص میده که آقا فلان فرد نظر داره تو حوزه رسانه، نگاه داره، نظریه بلده، نمیدونم روش بلده، اینا خودشو بروز و ظهور میده. و مثلا یه کسانی هم حالا لطفاً مثل آقای باروتیان دید مثلا سپنجی چهار کلام مینویسه، خب دعوتش میکنه، ازش نظر میخواد. اینطور هم نیست که اصلا نباشند اساسا.
بحث من اینه که اصلا وجود نداره.
بله.
بحث من اینه که من الان جوونی دارم که به ذات حالا استعداد یابی شده و مستعده. من جایی رو ندارم اینو بفرستم آموزش ببینی که حالا 5 سال دیگه به کار من
میاد. یعنی بحث دینیشو میفهمید یا بحث رسانه‌ایشو؟
رسانه‌ایشو.
ببینید مثلا حالا تو بحث خبرنگاری و امثال اینا، خب من میشناسم
که بحثم من اقتصاد
فقط تولید محتوا.
من بحثم تولید فیلم کوتاه، تولید کلیپ های مفهومیه زیر یک دقیقه. چون من کاری که تولید میکنم تو توی آپارات کانالی که دارم، اگر بالای 3 دقیقه بره بازدید کننده من به شدت ریزش میکنه. یعنی کاری که زیر 3 دقیقه است به راحتی به 50,000 تا 60,000 تا بازدید موفق میرسه. اما کاری که بالای 3 دقیقه میره، عرضم به حضور شما که به شدت افت مخاطب داره. من تئوریسیانی میخوام، یعنی ایده پردازی میخوام، نویسنده ای میخوام که بتونه محتوا رو توی 3 دقیقه مفهوم منو منتقل کنه. و نیست، من واقعا به نظرم خیلی یا خیلی معدوده، یا اینکه مشغوله به کارن.
ببینید یه بحث مبناییه که دوستانم اشاره کردن، حالا من خیلی به نظرم تند و تیزترش رو باید بگم اینجا. هفته گذاشتم سالگرد رادیو، رادیو گفتگوی 2 ساعت برنامه بود، اینو گفتم. ما ببینید یه بودجه های خیلی کلانی تو کشور داریم که داره همین جوری میره، حالا نمیخوام واژه منفی بگم، ولی داره تو صدا و سیما هزینه میشه با 50,000 تا پرسنل. چه نیازی هست که یه سازمان رسانه‌ای با این عریض و طویلی بالاخره اداره بشه. 60 تا 70 تا 50 تا مثلا کانال رادیویی و تلویزیونی، چه داخلی چه خارجی، انگلیسی زبان، عرب زبان، نمیدونم برای استانا همینطور، یک کارتل رسانه‌ای که اصلا حتی تو چین کمونیستش هم همچین چیزی رو شما نمیبینید، با اینکه انحصاریه، میبینید مثلا پیام رسان موبایلیش خاص خودشه، شبکه فیسبوکش خاص خودشه، اما همچین نمیدونم عرض و طولی برای رسانه‌های صوتی و تصویریش نداره. ما مسیرمون مثلا برای صدا و سیما اینه که آقا یک یا دو تا پی بی اس داشته باشیم، پابلیک برودکاستینگ سرویس. امریکای 400 میلیونیش هم همینجوری داره عمل میکنه، هفته یه بارم داره رئیس جمهور اونجا گزارش میده، سه‌شنبه شب به سه‌شنبه شب. ما همه اینا رو داریم، بعد آخر سر دولتمون هم صداش در میاد آقا چرا صدا و سیما به ما وقت نمیده؟ چون الگوی ما اصلا یه الگوی متمرکزیه که همینجور هم هی حد یقف هم نداره، هرچی میگیم آقا 1000 میلیارد 2000 میلیارد تبلیغ هم بفروش، وقت مردم هم بفروش، نمیدونم از هر بیت المالی هم هزینه بکن، بازم کم میاره سازمان صدا و سیما. این مسیر درست نیست، این نقد کلانه که باید این پولا بیاد تو بخش خصوصی به آدمای معتمد، آدمایی که مثل شما دلسوزن میخوان تو حوزه دین کار بکنن، بودجه بهشون پرداخت بکنه دولت و کار دینی انجام بشه. خب نه، اینا به خاطری که همه اون بودجه تو صدا و سیما هست اتفاقا.
بله، حدیثشو نمیذاره بده اونجا بشینه صحبت بکنه، مگه اینکه خیلی جویای نام باشه که قبول بکنه، وگرنه خیلی خیلی من صادقانه بگم، کسی که در مثلا دانشیار پژوهشگاه یا دانشیار دانشگاه تهران برای دو کتاب بلند نمیشه بره تو مجله، توی روزنامه، توی تلویزیون سامن بشینه یک ساعت و نیم دو ساعت بحث دینی انجام بده.
کاملا درست میفهمید.
بودجه تایید عرض بنده است و باید با صدا و سیما تعامل بشه و اونجا برنامه ها تولید بشه. به نظر من ما رسانه خصوصی که بخواد این کارو بکنه احتیاج به بودجه
کلون داره. خب باید نگاه رو عوض بکنیم دیگه، یعنی مسیر رو نگاه لازم هست که عوض بشه و بعدم بحث آموزش رو به قول ایشون جدی بگیریم، یعنی از متخصصای خارجی استفاده کنیم، بیان تو دانشگاهامون، بیان تو مراکز آموزشی، استفاده بشه از دانششون و به روز بشیم، با دنیا بتونیم تعامل بکنیم. این اتفاقات نیفتاده. منم هم همین نقدو دارم دیگه، میگم آقا همه بودجه داریم، این سازمان صدا و سیما برای 60 70 تا شبکه، آخه کی میبینتش؟ یه روزی که دهه 70 و 80 نیاز داشتیم تنوع رسانه‌ای و بریم به سمت تکثر نداشتیم، الان به هر زبان و لهجه یه کانال داره تلویزیون و کسی نمیبینتش، الان همه رفتن تو فضای سایبری.
من یه نکته فقط بگم، اولا که باشه، نه فقط در مورد این صحبتی که ایشون گفت، اولا که در حرف مشترکه، یعنی منم معتقدم که همین مسئله که شما میگی و همین هم هست که به هر حال آدم صداش میاد بالا پایین میشه به خاطر نگرانیشه و اون علقه‌ای که حالا به هر حال کسی قبول کنه ندش قبول نکنه به تشیع ما داریم و به خاطر همین هم هست که صدامون بالا پایین میشه. به هر حال باید بعضی وقتا به جای این ساختمونای بلندی که تو قم ساخته میشه یه مقدار به نیروی انسانی هم توجه بشه. متاسفانه یک فرهنگ ساختمون سازی شکل گرفته که باید به جای ساختمون سازی به نظرم نیرو سازی و نیرو انسانی سازی با اون نگرشی که من گفتم، نه نگرشی که آقای به هر حال فتحی میگن که باید مراقبه داشته باشه یا به هر حال نماز شب بخونه فلان. من منظورم این نبود که ما بریم یه آدم لامذهب برداریم بیاریم. ما میگیم همین بچه مذهبیایی که اصلا ریششون رو مثلا میزنن، این نمیتونه مبنای این باشه که چون ریششو میزنه از تو رسانه مذهبی ازش استفاده نشه، برعکس اون که ریششو میزنه بهتر میتونه انتقال پیام بده روبروی دوربین، کاری که جمهوری اسلامی هم یواش یواش بهش رسیده و داره انجام میده. وگرنه بحثمون نیست که یه آدم لایک رو بیاریم اونجا، اصلا لایک نمیاد، برای چی اصلا بیاد اونجا بشینه؟
بعد بازی چهتر می داشتن، بازی هرتفهی من می بردن، هیچ کدومشون نیمدن به خاطر اینکه کار مصنوعی.
نه کار مذهبی نیست، میترسن. ببینید اینو در نظر بگیرید، وقتی شما یک نوع روش رسانه‌ای رو فقط مقدس و مثبت میدونید و بقیه روش ها رو نامقدس میدونید، طرف میگه برای چی بیام الکی خودم رو تو هزینه برای خودم ایجاد کنم؟ نه هزینه نه
کار دیگه نمیدن به اون
آدم، حالا یه عده واکنش نشون میدن. آره. ممکنه اون براش مشکل ایجاد، فردا ایشون خواست بیاد بازی کنه اینجا، فردا خواست فلان فیلم بازی کنه و بهش بگن که شما دیگه حق فلان فیلمو نداری، شما تا آخر عمر ایشونو همین ساپورت مادی میکنی. یعنی میخوام بگم یه مقدار ما تو رسانه باید این یه مقدار باز کنیم فضا رو، یه مقدار اینقدر اعتقادی تند. آره
ببخشید
من شما منظورم نیست، اصلا ما سیک
بخ چون بحث یه مقدار
حاشیه‌ای شد، ما بحث نداریم فرهنگی، ما دارن اشتباه کردن، باید تغییر روی کرد ایجاد بشه.
ببخش چون خیلی فرصت نداریم، شما به عنوان آخرین نفر بفهم، خواهش می‌کنم.
شناختون خبر واقعی چیه؟ الان جدیداً هر خبری که میاد بلا فاصله از سوی اون کسی که در مورد خبر پخش شده تکذیب میشه. حالا ما اون راه های شناخت چگونه هست؟ اگه حالا خبر حقیقت داشته باشه، از حالا ترسه که اون طرف میاد میگه که به هر حال نه این گونه نبوده، یا اینکه منافع شخصیه که تکذیب میشه، به هر حال راه های شناختمون حقیقت فعالیت رسانه‌ای واقعا نیست، یک محوریت خاصی نداره، مکانیزم‌های اخلاقی واقعا نیست. یعنی من فکر کنم بیس این مسائل رسانه‌ای و حالا به خصوص تو حوزه‌های دینی و شیعی، الان اخبار که فاینال میشه یا خروجی پیدا میکنه از بنگاه‌های مختلف، از اشخاص مختلف تکذیب میشه. اون اخباری که بخواییم به عنوان اخبار خیلی خوب حساب کنیم، یعنی واقعا محوریت ثابتی نداره که ما بخوایم تشخیص بدیم این اخبار درسته درست نیست، این به هر حال چگونه قابل تشخیص هست، چگونه ما باید توی این سیستم فعالیت بکنیم و تشخیص بدیم. آقای مدرسی، آقای دکتر سفندی و دوستان،
من یه جمله بگم. وقتی رسانه ها به صورت واقعی و بدون به هر حال ساپورت شدن و تغذیه شدن از بعضی جاها یک رقابت سالم بینشون وجود داشته باشه، ناخواسته این رقابت سالم مجبورش میکنه که خبر درست بده. اینم به هر حال با چوب و چماق هم تو دنیا این کار انجام نمیشه، کسی به هر حال خبر درست یا غلط بده. اون رقابت فیما بین رسانه ها هست که مجبور میکنه که طرفو امن رعایت کنه. این بحث اخلاق و اینها به نظر من یه بحث های فوق این بحثه، یعنی اصلا به نظر من ورود کردن به این قصه نیازی نیست. یعنی وقتی واقعا طرف میدونه بی بی سی یا سی ان یا فلان فلان بدونه که به عمر یه خبر اشتباه بده، افت مخاطب پیدا میکنه، ناخواسته مجبور خبر درست بده. این ربطی هم نداره یارو مخاطب امن با اخلاق یا باشه یا بی اخلاق، به خاطر منافعش این کارو میکنه.
حالا مثلا ببخشید کانالای خبری که شما نگاه میکنین، یا حالا مال خود اشخاص و دوستانی که هست، اخباری که تولید میکنن خیلی مواقع اینا تکذیب میشه، اینکه به هر حال
رسانه افت مخاطب پیدا میکنه.
یعنی بیس تشخیصش اینه که ما بخوایم ببینیم این درسته یا درست نیست کجا باید صورت بگیره.
به هر حال الان رسانه‌های مجازی به دلیلی که تازه ورود کردن به فضای ایران، یعنی تازه که میگم به هر حال مدت زیاد بلندی نیستش، ناخواسته هرج و مرج و آنارشیز به هر حال بینشون برقرار هست، ولی در حال حاضر هر رسانه‌ای که میخواد مخاطب بیشتری داشته باشه صداقت بیشتری داره. اینم همین به اخلاق و دینداری و اینها ربط پیدا
نمی‌کنه. من نکته حالا اگه اجازه بدید من یه فرصت خیلی کوتاه. ببینید همونجور که قبلا هم گفتم آقای مدرسی، بیراهه تو این مسیر فیلترینگه و راه و مسیر درست داشتن سواد رسانه‌ای و در فضای سایبری هم داشتن سواد آنلاین و سواد سایبری است، و این رو هم از تو خانواده حتی پیش از ازدواج تو مدارسمون ما باید ترویج بدیم.
اینکه مسیر اینکه به فرد، به مخاطب، به کاربر یاد بدیم که چجوری سره رو از ناسره جدا بکنه، چجوری منبع خبریش رو چک بکنه، با دو تا منبع مستقل خبر رو چک بکنه و بعد معیار عمله. همینجور که یه کیسایی ما تو رادیو سلامت داریم میریم، هر مثلا برای همین انتخابات میگن یه کیسی پخش میشه و من یه توضیحاتی میدم، مثلا طرف میگه که آقا براش تلگرام پیام اومده که وام کم بهره 4%، اینم گفته مثلا 5 میلیون هم میگیرم. اینقدر دانش نداره که بره آقا با همسرش حتی مشورت بکنه، نمیگم با بانک بره مشورت. خب تو این فضایی که شما 18% اسمی و 30% واقعی سود میگیرن از ما، کجا مثلا با ما 4%؟ مگه حالا ارتباطی داشته باشی، کارمند مجموعی باشی یا چیز اینجوری؟ این نداشتن سواد رسانه‌ایه که به ما داره صدمه میزنه، تو حالا هم عرصه‌های دینیمون، هم عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسیمون. سواد سایبری اگه تو جامعه ما ترویج بشه، حتما هممون منفعت خواهیم برد. جاش هم تو مدارس ما، جاش توی نهادهای عمومی ما، مساجد، حسینیه ها و همین صدا و سیما. شما ببینید اصلا فرصت نمیدن. مثلا منو دعوت میکنن آقا 30 دقیقه برنامه است، 5 دقیقه تو سواد رسانه‌ای بگو. خب من که مقدمه بحثم میگم اصلا تموم شده اون 5 دقیقه. یعنی سرمایه گذاری تو این حوزه ها انجام نمیدیم. مسیر اینه. حالا به هر حال باید هم بخش خصوصی پیش قدم بشه، هم خیرین شاید پیش قدم بشن، مدارس ما بیان جلو و کار بکنن تو این حوزه ها، انشالله بتونیم مشکلات مرتفع کنیم. آقای دکتر آره بفرمایید، نمیشه که
در آستانه حمله توسط به ایران، وقتی که وزیر خارجه آمریکا آقای سرسونس متوجه شد که قرار همچین کاری صورت بگیره، رفت پیش رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت کارتر و گفت که من به طور اخلاقی و بنیادی با این حمله مخالفم و چه موفق بشود و چه نشود استعفاش رو گذاشت رو میز. فقط بعد از یک ساعت دعوا قبول کرد که استعفاش بعد از عملیات اعلام شود، چه موفق بشود چه نشود. چند تا سیاست مداری اینجوری اخلاقی ما داریم تو کشورم که این کارو بکنه؟ این سوال خیلی ساده است. و مهم دو تا نکته مهم میخوام بگم. ببینید رسانه های مثل بی بی سی، چون من سالهای سال راجع به این موضوع کار میکنم، بعد از سالیان سال کسب اعتبار و احترام و مقبولیت از مخاطب شروع میکنند اون چیزی که میخوان القا میکنن. اینجوری نیست که هر روز من سخنرانی رو گفتم، بی بی سی تکافی دروغگویی هر روز رو نداره، نمیتونه و نباید و اجازه نداره. و بنابراین وقتی بخواد القا بکنه، اون وقت میتونه به راحتی فردای مراسم اربعین که بزرگترین تجمع مردم دنیاست در همین بین چند میلیون بحث داریم، به راحتی میتونه به جای پخش مراسم خبر اربعین که میگه هیچ رویدادی ناگفته نمیماند، مراسم علی اللهی های کرده عراق نشون بده در همون روز و هم هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، برای اینکه یک عقبه 100 ساله پشتشه که این رسیده به اونجا که مخاطب باور داره که داره راست میگه و روانشناسی تبلیغات بهش یاد داده که بزرگترین نوع تبلیغ، تبلیغی که مخاطب متوجه نشه داره تبلیغ میشه و بهترینش. چون ما راحت دروغ میگیم، ما راحت تبلیغ میکنیم، مستقیم تبلیغ میکنیم، حتی تبلیغات راستمون هم جدی گرفته نمیشه. من فقط الان صحبت زیاده، فقط دو تا مثال کوچولو براتون میذارم. سه ماه پیش تقریبا یه فیلمی در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی روی پرده اومد. من از دوستان خواهش می‌کنم فیلمو ببینن. آخرین فیلم یکی از نامداران سینمای جهان است، آقای مارتین اسکورسیسی، به نام سکوت. شاهکار یک سینمای دینی است از یک کارگردان سکولار. اگر دوستان این فیلمو دیدن، من دوست دارم ببینید این فیلمو و کتابش هم ترجمه شده، یعنی فیلمنامه‌اش هم ترجمه شده به فارسی. و ببینید چه جوری میتونه یک فیلم فاز غیر دینی میتونه فیلم دینی بسازه. و حیرت انگیز این فیلم و هنوز بعد از 3 ماه تو ذهن منه و لحظه لحظه اصلا میبینم. اتفاقا یه موقع خاصی هم دیدم که تو وقتی نشستم سینما با خانومم تلگرام بشن که خبر فوت آقای هاشمی اومد همون لحظه و دلم نمیاد توشم برم سینما ببینم. خیلی مهمه و میخوام بگم که ما میتوانیم از آدم اونچو که آقای مدرسه گفتن، از آدمای غیر دینی برای به عنوان ابزار استفاده کنیم. کمون که در بی بی سی الان خبرنگار محجبه داره، ایرانی و غیر ایرانی، هم ایرانیشو دارم غیر ایرانیش، از شبکه‌های دیگه. و چیزی که ایشون اشاره کردن در مورد رسانه‌هایی که داره تولید میشه، الان رسانه‌های فارسی زبان کنسرسیومی در مورد ایران و در علیه ایران و علیه شیعه داره فعالیت میکنه. پولی که عربستان، امارات و قطر گذاشتن، دو ماه دیگه بزرگترین رسانه فارسی زبان دنیا راه میفته، راه افتاد، تمام قولهای ایرانی و غیر ایرانی خاورمیانه رسانه جذب کرده. آقای آفاق از بی بی سی بازنشستگی کرده، خوش رفته اونجا، و آقای منظرپور از بی آی رفته اونجا. بس دو ماه دیگه شاهد خواهید بود که چه آقای راب بینر که مغز متفکر رسانه بی بی سی بوده، اسکای بوده و صد جای دیگه بوده، الان بنیانگذار این شبکه است. فارسی هم بلد نیست، خاورمیانه هم نمی‌شناسه، ولی رسانه شناسه و متخصص پایه‌گذاری رسانه‌های بین‌المللی. کاری هم ندارن که اصلا ایران میشناسه، طرفدار جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی. ما اینا رو بلد نیستیم. تجربه‌ای که ما داشتیم، تجربه واقعا میتونم بگم نسبتاً موفق، تجربه العالم و پرستیوی بود. در ابتدای کار خیلی موفق بود در گرفتن آدم‌هایی که اوت آف باکس بودن، چه چپا چه ضد آمریکایی‌ها، ولی به راحتی و مفت در شرایط در انتخابات 88 فروختیم این رو، و رسانه و پرستیوی تبدیل شد به یک رسانه جانبدار که هیچ کس الان به لعنت خدا هم نگاهش نمی‌کنه. در صورتی که آگهی پرستیوی رو تلویزیون توی اتوبوس روی لندن بود و روی اسکای باکس داشت و همه دنیا نگاه می‌کردنش، ولی خودمون به دست خودمون دست چوب حرای زدیم به سرمایه‌ای که میتونست جهانی باشه، ولی الان به هیچ نمی‌ارزه.
من به نظرم دینی ترین فیلم تاریخ سینما ایران روز واقع است. حالا ما آقای بیضایی با کمال ادب آدم خیلی متدینی نمیشناسیم، ولی واقعش اینه که خب یه آدم، حالا مثالی که میشه زد آقای دکترم که فرمودن اسکورسیزی. ممنون، استفاده کردیم استاد، مرحبا دارید.